وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي
أهل السنة وبهابيات دو تا تافته جدا بافته هستند.
یا حجاب الله و المدى القدیب الازدی.
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت می کنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستن، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستن.
انت باب الله من یأتیک منه یصلی انت باب الله من یأتیک منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرف هایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. پادشاه هر دو عالم شهریار دین علی است، رهنمای کل خلقت پاسدار دین علی است، زیور یکتا پرستان وارث علم نبی، محرم اسرار حق و بیقرار دین علی است، مظهر اوصاف یزدان لنگر عرش خدا، مظهر مردانگی آگه به کار دین علی است، بحر علم و مجد دین و سرور اهل یقین، افتخار انس و جن و افتخار دین علی است، شافع روز جزا و ساقی کوثر علی است، بهترین محکمترین حصن و حصار دین علی است. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. سلام عرض می کنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. مسروریم از این که خداوند این توفیق رو به بنده حقیر و عزیزان بزرگوار من که پشت دوربین ها هستن، کارشناس ارجمند برنامه، و به دوستان شبکه ولایت داد که بار دیگر در محضر شما بینندگان فهیم و ارجمند شبکه جهانی ولایت باشیم. همین که از بین این همه کانالی که شما میتونید روی گیرنده خودتون دریافت بکنید، شبکه ولایت رو انتخاب کردید و برنامه ای که در رابطه با مباحث علمی در مسائل مختلف هست، در رابطه با بحث امامت و اصول اعتقادی، این نشان میده که شما آماده هستید تا انشالله با این برنامه همراهی بفرمایید و دعا میکنم هر کجای این کره خاکی که هستید در کمال صحت و سلامتی باشید و این توفیق رو ما داشته باشیم که تا پایان برنامه نگاه محبت آمیز خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. اما امروز ما در خدمت استاد گرانمایه و بزرگوار حوزه و دانشگاه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی هستیم.
آیه ابوالقاسمی عزیز، خوش آمدید. سلام و عرض ادب بنده رو پذیرا باشید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستن در زیر توجهات حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا زندگی پرخیر و برکتی داشته باشن. خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. اما اگر شما بیننده شبکه جهانی ولایت بودید و با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما آشنا باشید، میدونید که از بعد از ظهر امروز موضوع برنامه زیرنویس شده در شبکه و شما آمادگی پیدا کردید تا مباحث علمی خودتون و ناگفته های خودتون رو آماده کنید و در این برنامه به صورت تریبون آزاد بفرمایید و عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت نکات مد نظر خودشون رو خواهند گفت و قضاوت هم مثل همیشه با شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد بود. البته ما هفته گذشته در این برنامه این توفیق رو داشتیم که در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی بودیم و در کنار این قضیه به صورت خط اسکایپ در محضر مولوی بزرگوار جناب آقای مرادزهی هم بودیم که در هفته گذشته متاسفانه خبردار شدیم که برادر ایشون به رحمت خدا رفتند و این مسئله رو ما محضر ایشون تسلیت عرض می‌کنیم. قرار بود امروز هم در این برنامه ایشون روی خط بیایند که به بنده فرمودن به علت تعلمات روحی که دارند امروز رو عذرخواهی کردند، اما انشالله در برنامه‌های دیگه هم ما سعی می‌کنیم از محضر این بزرگوار استفاده بکنیم. اما اجازه بفرمایید که موضوع برنامه رو من محضر شما مطرح بکنم: شورای 6 نفره، دموکراسی یا دیکتاتوری. همونطوری که میدونید ما در تقریبا ایام سالگردی هستیم که در اون ایام قتل جناب عمر خلیفه دوم اتفاق افتاد و حالا بنابر اون وصیت یا گفته حضرت بنابر وصیت یا گفته جناب عمر شورایی تحت عنوان شورای 6 نفره تشکیل شد تا خلیفه ای رو برای مردم انتخاب بکنن. در این رابطه امشب انشالله جناب استاد ابوالقاسمی برای شما صحبت خواهند کرد و بعد از اون هم ما نظرات ارزشمند شما بینندگان رو خواهیم شنید. استاد ابوالقاسمی، شورای 6 نفره دموکراسی یا دیکتاتوری؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمینه اول باید اونی که ادعا میشه معمولا مطرح بشه و بعد بیایم راجع به این شورا ما صحبت بکنیم. اونی که الان به عنوان بحث خلافت معمولا مطرح می کنند در شبکه هاشون یا در گفته هاشون، می فرمایند که ما خلافت رو امری می دونیم که ناشی از بیعت مردمه و چند تا راه برای تعیین اون گزینه وجود داره که مردم با چه کسی باید بیعت بکنن. گزینه اول این که خلیفه قبل او رو نامزد بیعت بکنه. گزینه دوم این که او خودش بیاد و قدرت رو به دست بگیره و مردم با او بیعت بکنند. گزینه سوم شورایی است که این شورا میتونه بیاد و یک خلیفه رو تعیین میکنه و مردم با او بیعت بکنند. البته این طور مطرح میکنند و ادعا میکنند که اگر مردم در این سه حالت با این شخص بیعت نکنند خلافت او مشروع نیست.
همه ایدهشون همین هست.
الان اینو مطرح میکنن، یعنی اونی که رایج مطرح میکنن برای اینکه بگن به مردم آقا ما طرفدار دموکراسی هستیم، اینطور بیان میکنن که باید به اصطلاح مردم با او بیعت کنن، مردم قبولش کنن، وگرنه فایده ای نداره.
بله. خب
اون چیزی که در تاریخ نقل شده و در کتب مختلف اهل سنت این است که خلیفه دوم دستور داد که باید 6 نفر بیان. این 6 نفر رو میبرید به زور داخل یک خانه، در خانه رو میبندید، شروع میکنن با هم مشورت کردن. به اجبار باید در عرض 3 روز خلیفه تعیین بکنن و اگر تعیین نکردن 8-6 نفر کشته میشن. یعنی 6 نفری که به عنوان کاندید خلیفه اول تعیین کرده هر 6 تا بچه بشن؟
بنده
کشته بشن. اگر در این 3 روز به یک نتیجه رسیدن، 5 نفر طرفدار شخصی بودند، دیگری مخالفت کرد، گردن اون 1 نفر باز زده بشه. چهار نفر به یک نتیجه رسیدن، دو نفر مخالف، گردن اون دو نفر باز زده بشه. سه نفر بودن و سه نفر، نگاه کنید که عبدالله ابن عمر که خارج این شیشتاست نظرش با چه کسی است، و اگر اون نظری نداشت نگاه کنید عبدالرحمن ابن عوف در کدام یک از سه نفره. سه نفر دیگر گردنشون بزنید. خب دقت بکنید، اینها میگن اگر ادعایی که میکنن، اگر مردم با خلیفه بیعت نکنند اون خلیفه مشروعیت نداره و کسی اجبار به بیعت نمیشه.
بله.
و حالان که اینجا هنوز بیعتی نشده، خلیفه تعیین نشده، خلیفه دوم میگه این شش نفری که من تعیین میکنم اگر تا سه روز خودشون تعیین نکنن گردن هر شش تا زده بشه. اگر تعیین کردن، دموکراسی رو ببینید، باید اگر پنج نفر یه طرف، یه نفر یه طرف، گردن اون یکی زده بشه. چهار به دو گردن اون دوتا، سه به سه اون طرفی که عبدالرحمن ابن عوف یا عبدالله ابن عوف. خب این رو در بسیاری از مدارک نقل کردن، از جمله اخبار المدینه جلد دو صفحه 82 میاد میگه که اذا وضعتمونی فی حفرتی، اینها رو فجمع ها اولای رحت فی بیتن حتی یختار و رجل منها، اینا رو جمع کن یه جا تا خلیفه رو تعیین کنن. حالا بعدا در جای دیگه میگه اگه تعیین نکنن گردنشون رو بزن. و بعد اینها رو بردن در یک جا، این طور گفت: فإن اجتمع خمسة ورضا رجلا وأبا واحد فاشتخ رأسه. اگه پنج نفر یک طرف بودن، یک نفر طرف دیگه، اون یه نفر رو سرشو منفجر کن. فاشتخ رأسه، سرشو دلیل دو سنگ منفجر کن. او ضرب رأسه بالسيف، یا گردنشو با شمشیر بزن. اگه چهار نفر یک جا، دو نفر یک جا، گردن اون دوتا رو بزن. اگه سه به سه شدن، عجب دموکراسی است. فحکم عبدالله ابن عمر فأی الفریقین حکم له، اون کسی که عبدالله باشونه. خب اینو میاد مطرح میکنه، بعد میاد میگه تقسیم بندی که رخ داد. همین قضیه در تاریخ طبری نقل شده، عبدالفرید نقل شده، دقیقاً همینا رو مطرح میکنه. میگه اگر سه نفر یک طرف، سه نفر جای دیگه، فحکم عبدالله ابن عمر، بعد عبدالله حاکم بشه. فإن لم يرضوا بعبدالله فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس. اون سه نفر دیگه ای که مخالف با سه نفر عبدالرحمن بن عوف هستن گردنشون رو بزن.
بله.
یعنی از همینجا، خب شما فرض کنید حالا این شش نفر خودشون کسانی هستن که نامزد شدن برای خلافت، بالاترین افراد امت اسلامی به قول خلیفه دوم در اون زمان، گردن این شیشته باید زده بشه. وای به حال اون کسانی که بیرون این شیشته باشن و بخوان با اینا مخالفت کنن و بیعت نکنن. میگه حتی اگه راضی نشد، انگار رضایت یک امریه که باید با شمشیر بیاد، اگه سه نفر راضی نشدن به اون گروهی که عبدالرحمن ابن عوف درش هست، گردن اون سه تا باید زده بشه. یعنی علنا باید بیان بگن آقا چشم ما راضی شدیم به خلافت اون کسی که عبدالرحمن ابن عوف درشه. این وضعیتی است که در اون زمان خلیفه دوم برای مردم مشخص کرد. اما این که ما عرض کردیم خلیفه دستور داد که اگر در سه روز اینها به نتیجه نرسیدن گردنشون باید زده بشه، در انصاب الاشراف جلد 3 صفحه 434 میگه اون زمانی که شورا قرار داد بین علی، عثمان، زبیر، طلحه، عبدالرحمن ابن عوف سعد و قال الانصار، اینها رو وارد خانه کنید سه روز، فین استقامو، اگه به نتیجه رسیدن که فبها و الا فدخلوا علیهم فضربوا اعناقهم، وارد بشید گردن هر شیشتا رو بزنید. اون شش نفری که واقعا شایستگی خلافت رو دارن گردن هر شیشتا داده بشه. خب بعد مسلمان کیو خلیفه تعیین کنن؟ این واقعا اون شورایی است که آقایون ادعا میکنن، ولی واقعیت وقتی ما به کتبشون مراجعه میکنیم 180 درجه با اون فرق میکنه، مثلا یک چیز دیگری است. خب متشکرم، دافهم. بنابراین این نیستش که بگن این شورایی که تعیین شده برای این بوده است که ما میخواهیم مشورت بکنن مردم، مردم دخالت داشته باشن. اصلا همین شش نفر رو هم مردم تعیین نمی‌کردن، این شش نفر رو هم خود خلیفه تعیین کرد. و جالب اینجاست علمای اهل سنت خودشون نقل کردن از خلیفه دوم که این چنین میگفت، میگفت اگر به فرض سالم غلام ابو حذیفه زنده بود من اینو به عنوان شورا قرار نمیدادم، اصلا 6 نفرم نمی آوردم. فرض بگیرید الان سالم خلیفه شده بود، اهل سنت میگفتن برترین مردم چه کسانی هستن؟ ابوبکر، عمر،
سالم.
اصلا عثمان هم دیگه جایی نداشت. در الاستیاب جلد 2 صفحه 568 همین مطلب رو نقل میکنه.
یعنی روشی که جناب عمر اونجا میگن این هست که به روش جناب ابوبکر من هم رفتار میکردم و بله، کسی رو منسوب میکردم،
خودم منسوب میکردم. یعنی من اعتقادی به اون قضیه که پیامبر فرموده ندارم. در تاریخ ابو زرعه ببخشید در الاستیاب اینطور مطرح میکنه و قد روی عن عمر انه قال لو کان سالم حیا ما جعلتها شورا، اگر سالم زنده بود من اصلا قضیه شورا قبول نداشتم.
عجب.
بله این یک مدرک. مدارک دیگه هم برای این قضیه موجود هست، از جمله کتاب، حالا اگر من دقیقش رو پیدا بکنم، بله، اصول الغابه هم جلد 2 صفحه 246 که آقایون میگن کتابای رجال نیاز به بررسی سندی هم نداره.
بله.
و آقای صفدی در الوافی بالوفیات جلد 15 صفحه 58 همین رو مطرح میکنه. در اخبار المدینه ابن شعبه به علاوه بر این میاد مطلب دیگه میگه، میگه بعد از سالم خلیفه گفت لو ادرکت ابا عبیده ابن الجراح لویلیتو، اگر ابو عبیده بود من ابو عبیده رو خلیفه تعیین میکردم. یعنی اگر سالم بود، اگر سالم نیست ابو عبیده است ابو عبیده، اگر ابو عبیده نیست معاذ ابن جبل، اگر معاذ هم نبود خالد بن ولید. یعنی اینها تمام کسانی بودند که اگر خلیفه دوم در هنگام ضربت خوردنش اینها رو در میافت دیگه بحث شورا مطرح نبود به عنوان یک قضیه در باب خلافت. اگر اتاق فرمان تشریح لطف کنن
بله.
اخبار المدینه همین مطرح میکنه که به عمر گفته شد کاش خلیفه تعیین میکردی، گفت اگر ابو عبیده بود خلیفه میکردمش، اگر معاذ بود او رو خلیفه میکردم، اگر خالد بود او رو خلیفه میکردم، اما اینا نیستن چیکار کنم دیگه، از دست خالی مجبورم بیان بین 6 نفر قرار بدم. پس اینم که بیان بگن خود خلیفه هم اعتقاد به شورا داشته، نه این چنین نیست. اما اهداف این شورا چه بود؟ به چه علت این شورا تعیین شد؟ من از اقدالفرید برای شما نقل بکنم.
بله.
که معاویه به ابوالحسین گفتش که من تو رو آدم عاقلی میدونم، یه سوالی ازت بودم جواب بده، چه چیزی بود که موجب تفرقه بین مسلمون ها شد؟ علت تفرقه بین مسلمون ها، خب در زمان ابوبکر مسلمون ها همه یه دست بودن، در زمان عمر مسلمون ها کسی جرأت مخالفت نداشت، چی شد که مردم چند دسته شدن؟ من و علی و طلحه و زبیر و عایشه ما به جنگ افتادیم برای خلافت.
معاویه این رو داره.
بله میگه گفتم قتل عثمان، قتل ناس عثمان، این که مردم عثمان رو کشتند. گفتش که ما صنعتشه، نه این درست نیستش. گفتم این که علی اومد با تو به جنگ پرداخت مسیر و علی الک و قتال او، گفت نه اینم درست نیست. گفتم این که طلحه و زبیر با علی جنگیدن، گفت نه اینم نیستش. گفتم خب چیه؟ خودش گفت فانا اخبرو که انه لم یشتت بین المسلمین ولا فرق اهواهم ولا خالف بینهم الا الشورى التي جعل عمر الى 6 نفر. این شورایی که عمر بین 6 نفر قرار داد کل تفرقه بین مسلمان رو ایجاد کرد.
دلیلش هم میفرمایید؟
فرض میکنیم. میگه الان وقتی اینها رو بین 6 نفر قرار داد فلم یکن رجل منهم الا رجاها لنفسه و رجاها له قومه و تطلعت الى ذلك نفسه. میگه اینطور بود که وقتی عمر گفت طلحه و زبیر کنار علی، ابو عبیده عبدالرحمن ابن عوف و سعد کنار علی، خب هر کدوم اینا خودشون برای خودشون ریاست طلب شدن، گفتن ما میتونیم خلیفه بشیم. قوم اونها هم ریاست طلب شدن که بله فلانی میتونه خلیفه بشه. برای همین میاد خودش میگه ولو ان عمر استخلف علیهم ما کان فی ذلک اختلافون، اگر عمر خلیفه تعیین کرده بود اصلا اختلافی پیش نمی اومد. یعنی اصلا کل اختلافاتی که بین مسلمان ها رخ داده به گفته جناب معاویه تقصیر خلیفه دوم است و او بوده که موجب این اختلافات شده. خب اینو ما عرض کردیم. اما نکته دیگری که در اینجا باید ما مد نظر قرار بدیم علت وارد شدن امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب به این شوراست. چرا حضرت وارد شدن؟ جواب اول عمر گفته اگر اینا رو باید به زور ببرین داخل خانه، فادخلوهم الباب، همه رو شما وارد بکنید، نه اینکه خودشون برن با هم جمع بشن. بعد از 6 روز اگه تعیین نکردن بکشید.
بعد از 3 روز.
بعد از 3 روز.
بله.
اگر هم کسی مخالفت کرد گردنشو بزنید. همین که نره در اون شورا، یعنی من نتیجه این شورا رو قبول
ندارم،
بعد گردنش زده بشه. این اولین دلیل خیلی واضحه، یعنی حضرت رو اجبار کردن. خب حالا حضرت مجبور شدن بیان در شورا، چه اتفاقاتی افتاد؟ اولین کاری که کردن خود حضرت اومدن در شورا یک خطبه مفصلی خواندن که این خطبه رو چندین نفر نقل کردن با سند معتبر.
بله.
از جمله در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 434 در فرائد السمتین جلد 1 صفحه 320 مناقب علی ابن ابی طالب ابن مردوی صفحه 127 و سند این روایت هم معتبره. خیلی این روایت عجیبه. حضرت بلند شدن سخنرانی کردن و فرمودن که با اون زمانی که با یعناس و ابابک و انا و الله اولا بالامر من و حق و بهیمن، مردم و ابابک بیعت کردن اما قسم به خدا من شایسته تر بودم به خلافت. ولی فسمعت و اطعت و مخافت ان یرجع القوم کفارن، من گوش به حرف دادم و اطاعت کردم از ترس اینکه مردم کافر نشدند. و ان یرجع القوم کفارن یضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، و درگیری داخلی پیش نیاد، به همون دلیلی که حضرت هارون فرمود.
بله.
دقیقاً این همون. ثم بايع ابوبکر لعمر، ابوبکر برای عمر بیعت گرفت. و انا والله اولا بالامر منه، من از او هم شایسته تر، قسم به خدا. ثم انتم تريدون ان تبايعوا عثمان اذا لا اسمع ولا اطیع، الان میخواییم بیاین شما عثمان رو خلیفه قرار بدین؟ دیگه عثمان که دیگه اصلا قابل قیاس با من نیست. این عمر جعلنی فی خمسه نفر انا سادسهم لا یعرف لی فضلا فی الصلاح ولا یعرفونه لی کانما نحن فی شرع سوا فیه شرع سوا. عمر اومده ماها رو با هم یکی قرار داده، انگار با هم یکی هستیم. و ایم الله، اگر من میخوام صحبت بکنم نه عرب نه عجم نه معاهد نه مشرک یکی از فضائل من نمیتونه منکر بشه و نمیتونه رد بکنه اینها رو. بعد شروع کردن، آیا در میان شما برادر پیغمبر غیر از من هست؟ گفتن نه. آیا کسی از این خصوصیات؟ شروع کردن که من اینها رو یک برنامه دیگه کامل عرض کردم.
بله.
و یک فضائلی گفتن که هر کس اینها رو ببینه میفهمه کسی در این قضیه نمیتواند در کنار حضرت قرار بگیرد. این نکته بسیار مهم است. جالب اینجاست خود حضرت در صحبتهایی که با عباس عموی پیامبر داشتن فرمودن که عباس این شورا ازش من بیرون نمیام. برای چی؟ برای اینکه دوش عبدالرحمن و عثمان هستن. خب من در این 6 تا مخالف که دارم، اگه 3-3 هم بشیم اون طرفی که عبدالرحمنه نتیجه میگیره. یعنی حتی اگر من 2 تا موافق هم داشته باشم، طلحه و زبیر هم بیان طرف من، اون طرف هم سعد و عبدالرحمن، خلیفه گفته کدوم طرف مقبول باید بشه؟ اون طرفی که عبدالرحمن هست و عبدالرحمن داماد عثمانه.
بله.
اصلا ممکن نیست از عثمان بردار از بنی امیه است. و هر معاویه هم تصدیق کردن که هر قومی ریاست برای خودشون می‌خواستن.
سعد بن وقاص هم که معلوم بوده
تکلیف اونم که دشمنش با حضرت مشخص. بنابر این شورا چیزی ازش جز عثمان بیرون
نمی آمد.
تنها هدف این شورا این بود که بیان اینها رو در مقابل حضرت قرار بدن و هر کدام داعیه ریاست برای خودشون داشته باشن.
درست.
اینها در این زمینه. و نکته دیگه که میخواستم عرض کنم خیلی جالبه در این شورا، علت این که حالا مطرح میکنن حضرت رو عبدالرحمن از خلافت کنار زد و حضرت گفتش من با تو بیعت میکنم چون علی تو از همه برتری، اما به یه شرط، کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره شیخین،
سیره خلفای اول و دوم
ابوبکر و عمر. خب حضرت یک کلمه میتونستن بگن باشه، اما این باشه نتیجه چی میشد؟
تایید سیره بود.
تایید سیره تا قیام قیامت بود، خلافت هم دستشو میرسید.
بله،
یعنی یه جای قرار داد که نتیجهش قبول خلافت حضرت بود، اما تایید خلفای قبل از خودشون ابوبکر و عمر. حضرت حاضر شدن تایید خلافت ابوبکر و عمر نکنن، اما خلافت رو فعلا به دست نگیرن. این نکته بسیار مهمه.
این در کتب اهل سنت آمده؟
بله بله.
بفرمایید.
البته توجیهی براش دارن در الهاب الکبیر جلد 16 صفحه 162 میگه در اونجا عبدالرحمن قال لعلی ابن ابی طالب ابایعک علی کتاب الله و سنت رسوله و سیرت شیخین ابی بکر و عمر، فقال علی بل علی کتاب الله و سنت رسوله و اجتهد رأیه، فعدل الى عثمان فقال له مثل ذلك فقال نعم فبایع. در چندی کتاب دیگه هم همین مطلب نقل شده، در التبصره جلد 1 صفحه 407 به همین مطرح میکنه.
بله،
آیه فیروزآبادی. جالب اینجاست آقای سبکی در الابهاد جلد 3 صفحه 269 میاد میگه والمراد من السیره لزوم العدل، مقصود از سیره شیخه اینه که همون چیزی که ابوبکر و عمر عدالت میدنستن باید قبول بکنی. والمراد من السیره لزوم العدل، من که میگم سیره شیخه یعنی لزوم عدل، اون عادل باید بشن اونها. حضرت گفتن نه، کتاب خدا سنت، و لذا ما شیعیان اعتقاد داریم که امیرالمومنین علی بن ابی طالب اعتقاد داشت خلفا اعمالی انجام دادن که با سیره پیامبر مطابقت نداشته، وگرنه اگر تمام کارهای اونها مطابق سیره پیامبر بود چرا حضرت مخالفت کردن؟
و اصلا یک نکته دیگری که من فکر میکنم بینندگان عزیز هم خودشون میتونن قضاوت بکنن، جناب استاد ابوالقاسمی، اگر واقعا سیره شیخین همون سیره پیامبر اعظم خدا صلی الله علیه و آله بوده، اصلا چه اصراری بوده که این سیره رو جدای از سنت پیامبر مطرح بکنن؟ این اصلا خودش جای سواله. اگر واقعا سیره شیخین سیره پیامبر اعظم خدا صلی الله علیه و آله بوده، دیگه نباید بیان در کنار کتاب خدا و سنت پیامبر خدا سیره شیخین رو قرار بدن. پس معلوم هست خود اونها هم میدانستند که سیره شیخین متفاوت هست با سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله. بله،
این رو ما عرض کردیم. و نکته جالب توجه اینه که در همون کتاب الهاوی جلد 16 صفحه 162 میگه حضرت سیره ابوبکر و عمر رو قبول نکرد. به چه علت؟ لانه را انه اعلم منهما، حضرت خودش رو از ابوبکر و عمر اعلم میدانست. لانه را انه اعلم منهما علیا امتنع من تقلیدهما، علی تقلید اونها رو نکرد، نگفت سیره اونها، چون خودش هم علم میدونست، گفت شما اشتباه داشتید. این تصریحه به این که حضرت کارهای اونها رو اشتباه میدانسته و خودش رو از اون دوتا علم میدانسته. یعنی حتی ما نیاز به این نداریم که بیایم ثابت کنیم حضرت در سخنرانیش گفتن من شایسته تر به خلافتم.
بله،
وقتی شخصی علم باشه طبیعتا اون میشه شایسته خلافت.
بسیار خوب، متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی. من فکر میکنم که بینندگان عزیز و ارجمند نکاتی که از استاد ابوالقاسمی شنیدند رو انشالله بدون تعصب و با فکر و تعقل خودشون انشالله پیگیری خواهند کرد، خودشون مطالعه خواهند کرد و این سوال بزرگ در ذهن اونها شکل میگیره. اعتقاد ما شیعیان این هست که خلافت و امامت منصوب از جانب خداوند متعال هست و کسی که خلیفه و امام می شود خداوند اون رو منصوب می کنه. اما اعتقاد عده‌ای از مسلمانان این هست که میتواند این انتصاب از طرف خداوند نباشه و به وسیله مردم اون فرد انتخاب بشه. مختلف هم نظریه میدن که استاد ابوالقاسمی به اونها پرداختند. اما سوال اینجاست، آیا تشکیل شورای شش نفره در زمانی که جناب عمر از دنیا رفتند و اسلام بدون خلیفه مانده، حالا خلیفه دوم رو هم منصوب از خلیفه اول ما داریم، آیا این شکل و به این سیاق خلیفه بعدی رو انتخاب کردن آیا بر اساس اصول دموکراسی بوده و یا نه دیکتاتوری محض بوده و فقط صحنه سازی بوده برای اینکه امروز بعضی از بزرگواران بفرمایند که اون روز دموکراسی رعایت شده؟ سری به اتاق فرمان میزنیم، میان برنامه ای رو انشالله به اتفاق خواهیم دید. برمیگردیم و با تلفن های شما عزیزان و صدای گرم شما گرامیان همراه خواهیم شد. جلوه کعبه از وجود علی است، لطف ایزد عیان ز جود علی است، طاعت اهل آسمان و زمین جمله کمتر ز یک سجود علی است.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی است. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی است. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی است. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی است. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یسو بدین حبل المتین ای جان جانان، این الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
بی حب علی زندگی ما عبس است، بی مهر ولی جهان سراسر هوس است. گلزار وجود بی تولای علی، دلگیر تر از
عرصه تنگ قفس است. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت که با برنامه خودتون تریبون آزاد قضاوت با شما همراه هستید. در این بخش از برنامه مثل برنامه‌های دیگر صدای گرم شما گرامیان رو خواهیم شنید و مثل همیشه دو درخواست و دو تذکر. لطف بفرمایید مباحث سیاسی در کلام نورانی ارزشمند شما نباشه، چرا که شبکه ولایت شبکه سیاسی و دولتی نیست و ما اگر مباحث سیاسی چه مربوط به جمهوری اسلامی ایران چه مربوط به ممالک دیگر مطرح بشود مجبور هستیم صدای گرم شما رو بگیریم و پیشاپیش از شما عذرخواهی خواهیم کرد. اما دومین تذکر مثل همیشه خلق علوی و خلق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو فراموش نفرمایید. ماها مسلمانیم، چه شیعیان چه عزیزان اهل سنت، سعی بکنیم نکته ای یا کلامی نگیم که دیگران در دیگر مذاهب یا حتی دیگر ادیان از ما دلگیر بشوند و ناراحت بشوند و سعی کنیم که همیشه دقت داشته باشیم کلاممون رو در نهایت ادب و احترام به دیگران مطرح بکنیم. انشاءالله که چنین هست و ما مطمئنیم که شما چنین ادب و احترامی رو قائل هستید و همه ما مسلمانیم و پیرو یک کتاب الهی و پیرو یک پیامبر الهی هستیم. اما از این لحظه با تلفن‌های شما گرامیان همراه خواهیم شد. همونطوری که می‌بینید ما یک خطی رو هم قرار دادیم که به صورت ثابت شماره‌ای رو زیرنویس کردیم که اگر در هر یک از برنامه‌های قضاوت با شما بزرگواران، علما، مفتیان، هر کدام از آیون، چه از آیون وهابی و شبکه‌هایی که شبکه‌های وهابی هستند بخواهند مستقیم روی خط ما بیایند صحبت بکنند، در رابطه با موضوع مناظره داشته باشند با استادی که در استودیو حضور پیدا می‌کنند یا حتی اساتید دیگر به صورت تلفنی، ما آمادگی کامل داریم، از همین لحظه میتونن تماس بگیرن. و اگر احیانا علمای اهل سنت هم خواستن با برنامه تماس بگیرن و نظر ارزشمند خودشون رو بفرمایند، باز هم میتونن با این خط تماس بگیرن و دوستان ما به صورت فوق‌العاده اونها رو روی خط خواهند آورد. اما عزیزان اهل سنت و عزیزان شیعه‌ای که میخواهند تماس بگیرن و به طور معمول با ما صحبت بکنن، همون دو خطی که شما ملاحظه میفرمایید، خطی که با رنگ سبز نشان داده شده برای شیعیان و با رنگ آبی برای عزیزان اهل سنت. اما دو عزیز اولی که روی خط تماس ما هستند، جناب آقای پهلوان از زاهدان از شیعیان عزیز و از عزیزان اهل سنت، جناب آقای رضایی از بهبهان. جناب آقای رضایی عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید. آقای رضایی سلام بر شما، بفرمایید. خب دوستان عزیز، ظاهرا تلفن آقای رضایی مشکل داره، بزرگواری کنید دوباره بگیرید. جناب آقای پهلوان از زاهدان سلام بر شما، بفرمایید. دوستان اتاق فرمان به من بفرمایند که بسیار خوب، ظاهرا سیستم تلفن ما مشکلی رو داره. البته دوستان کماکان میتونن تماس بگیرن و در لیست انتظار قرار بگیرن، اما به محض این که این مشکل حل شد انشالله در محضر عزیزان خواهیم بود با شنیدن صدای گرم شما. دوستان اتاق فرمان، بله الحمدلله وصل شده. جناب آقای پهلوان عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم تقدیم میکنم سلام و عرض ارادتم رو خدمت اساتید بزرگوار جناب استاد کیانی و همچنین خدمت استاد بزرگوار جناب آقای ابوالقاسمی و همه بینندگان عزیز و آقای رضایی از بهبهان.
بله بله بفرمایید، حال شما خوبه انشالله. اجازه بفرمایید من با آقای رضایی عزیزمون هم صحبت بکنم. جناب آقای رضایی سلام بر شما، بفرمایید.
سلام و خدا، سلام علیکم،
حال شما خوبه انشالله.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت مازی و محترم آقای شیانی،
بزرگوارید،
و کارشناس و محترم آقای ابوالقاسمی.
لطف فرمودید آقای رضایی، با شبکه خودتون شبکه ولایت تماس گرفتید. جناب آقای رضایی عزیز، شما از ابتدای برنامه بیننده برنامه قضاوت با شما امشب بودید یا خیر؟
من تقریبا تازه رسیدم، بودم.
بسیار خوب، حتما مستحضر هستید که بحث ما
در رابطه با شورای شش نفره هست، شورایی که بعد از فوت خلیفه دوم تشکیل شد و برای مسلمانان خلیفه سوم رو انتخاب کرد. اول شما بفرمایید که این تشکیل این شورا رو به این سبک و سیاق صحیح میدانید یا خیر؟
من حقیقت در این باره اطلاعات زیادی ندارم، ولی فکر کنم صحیح باشه.
بسیار خوب. پس شما، من عذر میخوام، شما صحبت‌های استاد ابوالقاسمی رو چقدرش رو شنیدید؟
10 دقیقه آخرش رو شنیدم.
10 دقیقه آخر رو شنیدید. بسیار خوب. پس شما نظرتون این هست که تشکیل این شورا میتونه صحیح باشه. اجازه بدید ما بریم محضر بیننده دیگرمون، برمیگردیم با شما بیشتر صحبت میکنیم. جناب آقای پهلوان، نظر شما چه هست؟
از طرف متاسفی رو بزرگوار، معمولا انتخاب یک شخصی به عنوان حالا رئیس جمهور یا نماینده مجلس مثل امروزه و غیره، اینا همه بر اساس رأی مردم و انتخابات آزاد صورت میگیره که هر شخصی از هر طبقه و نژادی طبق نظر و میل خودش حق رأی داره. به این میگن دموکراسی.
بله.
اما جهت یادآوری عرض میکنم که در ما قبلا شاهد بودیم که در شبکه کلمه آقای خدمتی و آقای آزمون صحبتی که با هم داشتن در مورد انتخاب جناب خلیفه اول گفتن اجماعی کامل بوده و در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری و امثال هم قیاس مع الفارق هست، که این مخالف نظر جناب خلیفه دوم هست که حضرت استاد غزینی در برنامه قبلی اشاره کردند که جناب عمر در روز جمعه در اواخر خلافت خودشون که در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 119 سایت طبری هم هست که فرمایشون میفرمایند که انما کانت بیعت ابی بکر فلتتن، اما بیعت جناب ابو بکر امر شتاب زده و لغزشی بود و تمام شد. و در ادامه میگن خداوند ما را از شر آن محفوظ داشت و اگر کسی بخواد دوباره این کارو بکنه سرش و گردنش زده خواهد شد. که دوستان عزیز میتونن سرچ بکنن کلمه فلتتن رو در تاریخ طبری و صحیح بخاری.
بله.
و اما جریان شورای شش نفره که حضرت استاد هم اشاره داشتند به اون، این دوستان توجه بکنن، این در صحیح مسلم کتاب فرائض مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 48 و سنن بیهقی جلد 8 صفحه 50 و تیسیر الوصول جلد 2 صفحه 49 روایت میکنن که جناب خلیفه دوم امر خلافت بعد از خودش رو به این شش نفر سپرد که جناب عبدالرحمن ابن عوف، جناب عثمان، سعد ابن عبد وقاص، حضرت علی علیه السلام و طلحه و زبیر بود.
بله.
صحبت های استاد هم همین بود که در واقع اینها به هر حال طبق اون آشنایی که با هم داشتند و به خود میدونستن ایشون جناب عمر که خب عبدالرحمن ابن عوف احدی رو بر داماد حسین یعنی جناب عثمان ترجیح نخواهند داد و
داماد عثمان بود. بله
بله. سعد بن عبد الوقاص هم که از نزدیکان و خیشان عبدالرحمن بن عوف از طرف مادر اموی بودند قطعا در کنار عبدالرحمن قرار خواهد گرفت و جناب طلحه همچون خودشون ادعای خلافت داشتن قطعا از کنار حضرت علی قرار نمی گرفتن و حضرت علی و زبیر در گوشه ای تنها می ماندن. اون هم اون چهار نفر دیگر تا اینکه رسید به اینجا که بالاخره رأی غالب طبق فرمود جناب خلیفه ثانی با عبدالرحمن ابن عوف بود که عبدالرحمن ابن عوف به حضرت علی علیه السلام گفت که شما حاضرید که به روش شیخین خلافت بکنید تا ما بارو بیعت بکنیم؟ که حضرت علی علیه السلام این رو نپذیرو.
بله.
دوستان میتونن مراجعه بکنن به تاریخ طبری جلد 3 صفحه 297 و اسطرقابه ابن عسیر جلد 4 صفحه 32.
احسن.
خلاصه اون بحثی بود که جناب استاد فرمودند و جالب هست که در استیعاب ابن عبدالبر و انصاب الاشراف بلازوری از قول جناب خلیفه دوم اشاره شده که ایشون در هنگام مجروح شدنشون گفتند که اگر علی رو متولی امر خلافت بکنیم مردم رو به راه راست و صاف و هموار راهنمایی خواهد کرد.
بله.
اما چرا این کار رو انجام ندادند و نسبت به خلیفه اول جانشین تعیین نکردند و مانع خلافت علی علیه السلام شدند؟ اینها همه سوالاتی است که دوستان باید جواب بدن.
بسیار خوب، ممنونم آقای پهلوان عزیز. آقای پهلوان، شما طلبه هستید یا خیر؟
بنده مهندس کشاورزی هستم. اگه
خواستید. عجب، بسیار عالی، الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر می‌کنیم که عزیزی با مدرک مهندسی کشاورزی اینقدر مسلط و خدا رو جدا شکر میکنیم که امروز ما میتونیم چنین بزرگوارانی رو داشته باشیم و افتخار میکنیم به شما. اجازه بدید برگردیم محضر برادر عزیزم جناب آقای رضایی از بهبهان. خب جناب آقای رضایی، شما فرمودید که به نظر شما شورای شش نفره صحیح بوده. حالا این سوال در ذهن شما و دیگران قاعدتا نقش میبنده. وقتی شورایی تشکیل میشه، دلیل بر این هست که بر طبق اصول دموکراسی بیایند کسی رو انتخاب بکنند. آیا این شورا درش دموکراسی رعایت شده یا این که نه، یک شورای ظاهری بوده و با امر دیکتاتوری کسی به خلافت رسیده؟ نظر شما چه هست؟
آیه چیانی؟
بفرمایید.
میشه آقا من به این سوال پاسخ ندم؟
خب شما نظر خودتون رو بفرمایید، بعد چون شما میدانید روش برنامه قضاوت با شما این هست کسی روی خط میآید که نظر بزرگوار خودش رو بفرماید در برنامه، موضوع برنامه، بعد از اون هم ما تریبون آزاد میدیم در هر رابطه‌ای میخواهید صحبت بفرمایید.
هر چیزی که در این باره از در کتاب‌های سنی و یه چم شیعه نوشته باشه احتمالاً اجتنادشون صحیح باشه درسته.
خب نه، ببینید آنچه که نوشتن این هست که استاد ابوالقاسمی گفتن شورای تشکیل میشه شش نفر که میتونه سه با سه برابر بشود. شما میدونید وقتی شورای تشکیل میشه اصولا عدد رو فرض میگذارند که حداقل اگر نصف به علاوه یک رأی به موضوعی دادن اون موضوع تایید بشه، اما این شورا شش نفره تعیین میشود. یک. دوم این که یکی از اعضای این شورا علی ابن ابی طالب علیه السلام هست و اعضای دیگر این شورا از صحابی هستند، که حالا آیا اعضای این شورا با هم برابر بودند یا نبودند باز هم سوال دیگری است که در ذهنها متبادر میشه. اما سومین نکته این که گفته شد توسط خلیفه دوم که اگر سه به سه این شورا رأیشون یکی بود، نگاه بکنند جناب آقای عبدالله ابن عمر که بیرون از این شوراست رأیش چه هست، یا عبدالرحمن ابن عوف رأیش چه هست. هرچه بود بقیه باید حتما قبول بکنند، وگرنه سر اونها هم زده باید بشه. به نظر شما چنین شورایی با چنین روشی در اون اصول دموکراسی، اولیات اصول دموکراسی، نمیگیم حالا قاعدتا اصول دموکراسی این هست که مردم حق رأی مساوی داشته باشن بیاین رأی بدهن، حالا ما میگیم شورایی تعیین شده، در میان این شورا هم آیا اصول اولیه دموکراسی به نظر شما رعایت شده؟
من نظر شخصی رو میدم فکر کنم رعایت نشده. چون همه میدونه، حتی خود اهل سنت هم میدونن که حق خوری شده. همه هم قبول کردن، بیشتر علمای اهل سنت هم تقریبا قبول کردن که چه حق خوری شده. نظر شخصی
بنده. بسیار خوب، متشکرم. پشت خط باشید، ما برمیگردیم مرحله بعد، دیگه از شما سوالی نمیپرسیم، آماده هستیم هر چه شما میخواهید بپرسید. اجازه میفرمایید؟
بله.
بزرگوارید، متشکرم. خب جناب آقای پهلوان، شما نظرتون رو بفرمایید.
من متأسفانه صدایش نداشتم جایی.
بزرگوارید، ببینید آقای پهلوان، بحثی که ما با جناب آقای رضایی داشتیم در رابطه با بحث دموکراسی و رعایت اصول دموکراسی در شورای شش نفره بود. بحث این که آیا شورای شش نفره، این که شش نفر تعیین شدن، این که پنج نفر در کنار علی ابن ابی طالب این شورا را تشکیل دادن و این که اگر رأی مساوی شد رأی یک نفر باید غالب بشه بر رأی بقیه، گفتیم اینها هیچ کدوم به نظر شما با اصول دموکراسی، اصول اولیه دموکراسی، آیا سازگاره یا خیر؟
قطعا خیر. همطور که بنده عرض کردم دموکراسی این هست که بر اساس رأی آزاد از هر طبقه و نژادی باشه.
حالا اگر فرض بکنیم شورایی تشکیل شده باشه، تو خود شورا هم باید یه اصول رعایت بشه، آیا باز تو خود این شورا دموکراسی رعایت شده؟
نه متاسفانه، طبق دستوری که جناب خلیفه عمر به رئیس پلیس خودشون ابو طلحه انصاری دادن و همراه 50 نفر از یارانشون حق اشراف نظارت به این شورا رو دادن و همطور که استاد فرمودن، گفتن که جناب عمر به رئیس شرطه رئیس پلیس خودشون اگه 5 نفر از اونها به توافق رسیدن و یکی مخالفت کرد گردنشو بزن. اگر 4 نفر به توافق رسیدند از 2 نفر مخالفت کردن، گردن اون دو تا رو بزن. اگر به دو قسمت 3 به 3 تقسیم شدن، خلافت برای یکی از اون 3 نفری است که عبدالرحمن ابن عوف در میان اونها هست، بعد گردن اون 3 نفر دیگه اگه مخالفت کردن بزن. این چجور دموکراسی، این فاسیست دموکراسی است، فاسیست عقلی چیز اصلا خارج از اسلام. هم ما بخوام این رو بررسی بکنیم، با هیچ عقل و منطق دلیلی سازگار نیست.
بسیار خوب، متشکرم. اجازه بدید که ما از استاد ابوالقاسمی هم بخوایم که اگر نکته‌ای دارن بر مسائل بیفزاین، تا بعد هم بحث تریبون آزاد رو داشته باشیم و دو بزرگوار هر چه می‌خواهند
بفرمایید. من فعلا اتاق خودم دوست بکنم تصویر بله، این که روایت که فرمودن که خود خلیفه دوم اعتقاد نداشت که خلیفه بیعت با خلیفه اول دموکراسی بود، البته ما اینجا اظهار نظری نمی‌کنیم و تنها با اون یک سوال مطرح می‌کنیم که از آن هر سنت تقاضای پاسخ ازشون داریم. همونطور که در مورد روایات که در مورد این عایشه مطرح شده بود، ما خودمون اظهار نظر نکردیم و گفتیم ما برای ما این روایات که در صحیح مسلم آمده حجت نیست. و حتی اون بیننده هم که خودش تماس گرفته بود و گفت که شما چرا در به اصطلاح تفسیر ابن باز این روایت رو داریم و آخر بحث به مناظره با جناب آقای مناظری رسید، خودش تماس گرفت با ما در دیشب برنامه کلمه طیبه و گفتش که من خودم تعجب کردم از این روایت که در کتاب‌های ما هست و ما هم میگیم تعجب کفایت نمی‌کنه، ما پاسخ نیاز داریم. هر انسان منصفی باید بیاد اینها رو بررسی کنه و حکم کنه. ما از خودتون حکم می‌خوایم. در صحیح بخاری آمده است که انه بلغنی ان قائلا منکم یقول والله لو قد مات عمر بایعت فلانا، به من خبر رسیده که شخصی از میان شما گفته اگر عمر از دنیا بره من با فلانی بیعت می‌کنم، مبادا کسی فریب بخوره و بگوید که بیعت با ابوبکر فلته بود و انجام شد. این یک عمل جاهلیه بدون فکر بود. الا و انها قد کانت کذلک، درسته بیعت با ابوبکر این چنین بود، ولکن الله وقع شرها، اما خدا جلوی شر این رو گرفت. بنابراین بعدش هم میگه اگر کسی بیاد بدون مشورت بیعت بکنه، شما نری طرفش تغرتن ان یقتلا، و بترسید از اینکه هر دو کشته بشن، همونی که بیعت کرده همون که طلب بیعت کرده. بدون مشورت دیگه سراغ بیعت نرین. جالب اینجاست خود خلیفه دوم باز با مسلمان مشورت نکرد و گفت من خودم این 6 نفر رو قرار میدم. نکته دیگری که ما عرض کردیم و دوست عزیزمون هم مطرح کردن، خب این روایتی که خود حضرت میدونستن که به خلافت نخواهند رسید. و تلقاه العباس، عباس هم یه پیامبر از علیو دید، فقال حضرت فمن عدلت عنا، از ما کنار رفت خلافت. پرسید چطور و ما علمک، از کجا میدونی؟ قال قر نبی عثمان، عثمان رو در کنار من قرار داد. و قال کونو مع الاکثر، گفت با اکثریت باشین. فان رضی رجلان رجلا و رجلان رجلا فكونوا مع الذين في مع عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف. اگر دو به دو شدن و این دوتا هر کدوم یک نفر انتخاب کردن، یعنی 3-3 طرف عبدالرحمن ابن عوف باشید. فسعد لا یخالف ابن عمه عبدالرحمن، سعد که با عبدالرحمن مخالفت نمی کنه، هر دو از یک گروه هستن.
بله.
عبدالرحمن داماد عثمانه، لا یختلفون. فیولیها عبدالرحمن عثمان او یولی عثمان عبدالرحمن. فلو کان الاخران معی لم ینفعانی، حتی اگه دو نفر دیگه هم به من رأی بدن باز خلافت به من نخواهد رسید. این طبیعی شورای بود که به خزرت نمی رسید و این در کتب اهل سنت آمده است.
بسیار خوب، متشکرم. خب من از برادر عزیزم جناب آقای رضایی تشکر می کنم، این که ایشون بدون تعصب نکات رو فرمودند، من ممنونم. اما ما همونطور که مستحضر هستید، روال برنامه این هست که ابتدا در رابطه با موضوع برنامه صحبت میکنیم و بعد هم به صورت تریبون آزاد تریبون رو در اختیار شما بزرگواران میگذاریم، چه شیعیان عزیز چه عزیزان اهل سنت، تا اگر سوالی دارن یا نکته‌ای دارن که میخواهند بفرمایند به صورت آزاد بگویند، تا همه بینندگان عزیز در سراسر دنیا بشنوند و در روی اون هم صحبت میکنیم تا قضاوت هم با بینندگان باشه. جناب آقای رضایی، ما آماده هستیم هر نکته‌ای که شما میخواهید بفرمایید رو بشنویم.
بفرمایید. اصلا بدونم به نظر آقای ابوالقاسمی،
بله،
مطرح کردن مسائل علمی تون در برنامه‌های مختلف شبکه ولایت آیا به نفع اسلامه یا نه؟
منظورتون از مسائل علمی تون چه هست؟ یکمی بازتر بفرمایید سوال رو که
روایاتی که آقای یزدانی در مناظره هفته قبل با آقای مرضیه داشتن درباره روای حضرت عایشه مطرح کردن،
درست
اگر روایات هم صحیح باشه، ولی مطرح کردنش به نظر شخصی بنده سلام نیست.
بله.
سال بعدی هم از آقای ابوالقاسمی.
خب میذارید این یه سال رو جواب بدیم بعد بریم سال بعدی هم بشنویم، اشکالی نداره ما فرصت میدیم سال بعدی رو هم بفرمایید. من یه نکته ای رو اول از شما سوال میکنم بعد استاد جواب خواهند داد. شما این نکته رو اطلاع دارید که چقدر به شیعه تهمت زده میشود در رابطه با این که به ام المؤمنین عایشه شیعه توهین میکنه، چنین میکنه، اون رو کافر میدونه، چه کرده چه نکرده؟ آیا ایناها رو از آیون شبکه‌های وهابی شما شنیدید یا نشنیدید؟
من از آقایون وهابی شنیدم، ولی شما بسیار. این روایات رو
حالا اجازه بفرمایید من نکته بعدی ما عرض کنم. پس شنیدید شما، درسته؟ حالا اگر شیعه بیاید در مقام دفاع، نه در مقام هجمه، در مقام دفاع روایاتی رو از صحاح اهل سنت نشان بدهد که در این روایات به ام المؤمنین عایشه اهانت شده باشه و بعد سوال بکنه بگه آجان این روایات رو یا شما قبول دارید یا قبول ندارید، اگر قبول ندارید صحاحتون رو تصحیح کنید و اگر قبول دارید دلائلی رو ذکر کنید که برای من شیعه، برای اون جوان اهل سنت این قابل قبول بشود که آقا جان چطور این اهانات به ام المؤمنین عایشه یا دیگران شده. آیا به نظر شما اگر در مقام دفاع این مباحث مطرح بشود این اهانت و مسائل علمی تند یا این که دفاع معقول به این میگن؟ نظر شما چیه؟
نظر من نظر امام اول حضرت علیه سکوت درباره شب چهار
وهابی. اونها هر چه میخواهن هجمه کنن به همه مقدسات ما سکوت کنیم، به نظر شما این صحیحه؟
آقای چیانی
بفرمایید،
شما دارین روایات رو در مقابل اهل سنت چشمه رو خودت مطرح میکنین، نه در مقابل وهابیون.
خب وهابیون چشم وهابیون کتبی که ازش صحبت میکنن کتب اهل سنت هست یا نیست؟ بسیار. پس وقتی که ما از صحاح میگیم روبروی وهابیون هم هست یا نیست؟ بسیار. و همینقدر من متشکرم که شما بدون تعصب صحبت میکنید. استاد ابوالقاسمی محضر شما هست.
جناب پهلوان، شما در جریان دقیق ماجرای مناظره جناب آقای یزدانی و جناب مولوی مرازی هستید؟
من آقای
رضایی هم، آقای ابوالقاسمی.
آقای رضایی، بله بله، عذر میخوام. در جریان هستید شما؟ شما در جریان دقیق ماجرای مناظره جناب آقای یزدانی و جناب آقای مرازی هستید؟
کاملا.
چه اتفاقی افتاد؟ در برنامه کلمه طیبه دو هفته قبل یکی از عزیزان اهل سنت تماس گرفت و گفت شما در کتب شیعه این مطالب رو دارید.
بله.
درست یا نه؟
بله.
جناب آقای یزدانی فرمودن نیست. اینهایی که شما میگید صحیح نیست، سندش اشکال داره، دلیلش هم اشکال داره. در مقابل در کتب شما هم مطالبی به مراتب تندتر اومده که ما قبولش نداریم. همون شب جناب آقای مرازی تماس گرفتن، گفتن من میخوام در این زمینه مناظره بکنم، اگر به مصلحت نیست اونجایی که ما در پاسخ یک سوال بیننده اینو گفتیم جناب آقای مرازی خودشون تقاضا کردن میخوایم مناظره بکنیم. در مناظرم اولش ما گفتیم، جناب آقای یزدانی فرمودن که ما نمیخوایم این قضیه مطرح بشه، موضوعات دیگه‌ای هم هستش، ولی ایشون فرمودن نه همین موضوع. اینها درسته یا غلطه که من مطرح کردم؟
درسته.
خب پس در واقع اگر میخواید اشکال بگیرید شما باید برید به جناب آقای مرازی بفرمایید که جناب آقای مرازی آیا مطرح کردن این مسائل تند که در کتابهای ما اومده به نفع اسلام هست یا خیر؟ اصلا اشکال به ما برمیگرده. نکته اول. نکته دوم، فرمایش شما مثل این میمونه که یک آشپزی بیاد یه غذای تندی درست بکنه که خودش نمیتونه بخوره، بعد به زور میخواد به دیگران بده بخورن. میگم خب یه لقمه خود ازش بخور اول. میگه نه آقا شما های غذای تند به من بدی. مگر شما نمیگید که ما مذهب حق هستیم و ما بهشتی هستیم؟ جناب آقای رضایی.
بله.
خب آیا شما توقع نداریم ما شیعه ها بیاییم روایات شما رو بهش عمل بکنیم؟
نه توقع ندارم.
توقع ندارید دیگران هدایت بشن؟ اگه شما خودتون هدایت شده نمیدونید؟
چرا؟
خب هدایت رو میگرد در تمسک به روایات پیغمبر در صحیح مسلم نمیدانید؟
نه.
یعنی شما... صحیح مخالماتون هدایت کننده نیستش؟
چرا؟ خب...
پس شما توقع دارید شیعه ها به روایات بخاری مسلم تمسک کنن، درسته؟
نه.
اصلا شما صحاح رو صحیح میدانید یا خیر؟
من عقل صحیح میدونم، صحاح هم صحیح میدونم.
احسن تو. خب یعنی اگر ما شیعه ها بخوایم هدایت بشیم چیکار باید بکنیم؟ سنت پیغمبر از کجا باید بگیریم؟ از غیر بخاری مسلم؟
شما نگاه کن، من این سوال از خود آیه قزوینی سوال کردم، گفت اونا برای ما حجت نیستن.
خب برای ما حجت نیستن، برای شما که حجت هستن. شما که توقع دارید ما شیعه ها مثل شما بشیم، توقع دارید ما مثل شما به اعتقاد خودتون بهشتی بشیم، ما سنت رو از کجا باید بگیریم؟
آیه ما حتی به بت ها هم توهین نمی کنیم.
بحث اهانت نیست، بحث هدایت. دوست عزیز، ما گفتیم به کسی اهانت نمی کنیم، ولی برای هدایت خودمون ما یه کتاب معرفی کنیم، بهش مراجعه بکنیم، یه منبع معرفی کنید. کجا ما مراجعه کنیم؟
سنت حضرت رسول رو ما از کجا بگیریم؟ ببینید قرآن کتاب الهی که هست، کتاب الله و سنتی. حالا سنت رو ما از کجا بگیریم؟ سنت رو مگر این نیست که شما بزرگواران میفرمایید از صحیحین بگیریم یا از صحاح بگیریم؟ مگر این نظر شما نیست؟
چرا نظر من اینه؟
خب حالا اگر یک بحثی از صحیح ترین کتاب شما بعد از قرآن کریم برای شما مطرح بشه، این بحث رو شما بی‌ادبی می‌دانید، تند می‌دانید. خب این که جزء صحیح‌ترین چیزهاست، جزء سنت پیامبر شما می‌فرمایید. حالا چرا سنت پیامبر نباید مطرح بشه؟
آیه اشیانی، همه نوع روایات صحیح مسلم یا صحیح بخاری نباید خونده بشه.
ده. خب مگه صحیح نیست؟ ببینید، عذر می‌خوام، همه آیات قرآن باید خونده بشه یا نباید بشه؟
نگاه کن قرآن فرق میکنه تا اون.
بسیار خوب. شما
آیه رضایی ببخشید.
آیه رضایی، بله.
شما صحیح بخاری و مسلم رو مگر در زاهدان در مدارس اهل سنت تدریس نمی کنن به طلبه اهل سنت؟
چرا؟
ختم بخاری مگه نمی گیرن؟
خب یعنی اونا کار اشتباهی میکنن به نظر شما علمای اهل سنت؟ که همه بخاری و مسلم رو میان برای طلبه هاشون میخونن، حتی که همه شو بخونن، چون بعضی ها شما میگیم نمیخونن.
نگاه
کن، آیا عبارفاسی
من اطلاع
زاهدان
ندارم،
اول به بیبهانم. هر کجا شما هستید، آیا آقای مسلم که این کتاب رو نوشته که قایمش کنن اهل سنت، یا نوشته که مردم استفاده کنن ازش؟
مردم استفاده کنن.
خب اگر نوشته مردم استفاده کنن، از اول تا آخرش باید استفاده بشه، نه اینکه ما بگیریم بعضی صفحه‌هاشو از اون وسط جدا بکنیم، قایم بکنیم و استفاده نکنیم. در واقع شما میفرمایید که ما باید بعضی از چیزهایی که در دین آمده مخفی بکنیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون.
اصلا مگه میشه بخشی از سنت رو مخفی کرد؟
اگر کسی واقعا سنت پیامبر باشه، دستورات الهی باشه، مخفی بکنه، لعنت خدا بر اوست.
بله. خب جناب آقای رضایی، اجازه میفرمایید ما دیگه قضاوت رو بذاریم تو این بحث با بینندگان عزیز؟
بله. سوال
بجام داشتم. بسیار خوب، برمیگردم. چشم، سوال شما رو خواهیم شنید. آقای پهلوان، نظر گرامیتون شما هم در این بحث می‌فرمایید؟
بنده عرض کنم خدمت برادر عزیزم آقای رضایی از اصفهان، اگر ایشون از زاهدان خبر ندارن، بنده خبر دارن. در حوزه علمی دارالعلوم زاهدان صحیح بخاری و مسلم تدریس میشه. علاوه بر اون، در روبروی مسجد مکی کتاب‌فروشی‌های اهل سنت شما میتونید صحیح مسلم چاپ پاکستان و چاپ لبنان رو به وفور، که حتی انسانهای عادی یک جوان وقتی ور میداره اگه مطرح کردن این مشکل داره، خوندن اون چی؟ کسی که صحیح مسلم رو بر میداره این حدیث رو میخونه باید چی کار بکنه؟ این صحیح مسلم در کتاب فروشی های زاهدان که مخصوصا یک بازارچه مخصوص کتاب فروشی های اهل سنت هست، صحیح مسلم رو شما میتونید چشبسته پیدا بکنید این کتاب. یعنی همه جوان ها مراجعه میکنن و خریداری میکنن، به خصوص جدیدن که بسیار بیشتر رایج شده.
بله، این فرمایش های پهلوان درسته.
بله،
قبلا خیلی مراجعه نمیکردن به کتاب هاشون، بعض این که ما در شبکه ولایت استدلال میکنیم به کتاب هاشون، اخبار موثق داریم، البته نه مثل اخبار موثق آیون که رجوع عزیزان اهل سنت به این کتاب ها چندین برابر شده و ما این رو یک امر خیر میدونیم. هم تقاضا داریم شیعیان به کتاب های خودشون مراجعه کنن و هم عزیزان اهل سنت به کتاب خودشون و بی‌طرفانه بشینن و راجع به روایاتشون و اون قواعدی که راجع به اونها دارن حکم کنن.
بسیار خوب آیه رضایی عزیز، یک سال دیگه هم شما مطرح کنین، چون تقریبا 26 دقیقه است داریم ما با شما دو بزرگوار صحبت میکنیم، سعی کنیم در 30 دقیقه دیگه بحث رو ببندیم. بفرمایید.
دقیقه شما هم هر زنم 20 دقیقه شما باش.
بزرگواری شما بفرمایید.
سال بعدی درباره از آقای ابوالقاسمی، شما واژه جناب را برای خلفای راشدی عرض جنبه ابوبکر عمر عثمان بعض موقع به کار میبرید، آیا این احترام برای خود خلفا است یا این چه واژه جناب را برای این چه اهل سنت ناراحت نشوند به کار میبرید؟ بعدم میخواهی سوال دیدم داشتم، میخواستم بدونم آیا پیامبران معصوم هستند؟ اگر معصوم هستند پس چرا حضرت آدم علیه السلام برخلاف وعده خدا عمل کرد و کاری را که به اون شده بود انجام داد؟ یک نصیحت هم برای آقای حیدری در شبکه کلمه دارم.
بفرمایید.
تن فروشی بهتر از وطن فروشی هست آقای حیدری. به این جمله دقت کنید. باشه.
بسیار خوب، متشکرم آقای رضایی عزیز. دوست دارید پشت خط باشید جواب داده بشه یا اینکه قطع کردید؟ مشکلی نداره. حالا اول جناب استاد ابوالقاسمی، نکته ای که اولین سوال ایشون بود این که جناب ابوبکر رو و ما کلمه جناب رو چرا استفاده میکنیم. من اول این نکته رو بینندگان عزیز محضر شما عرض بکنم. اعتقاد شیعه نسبت به خلفا رو بینندگان عزیز میدانند. به هر حال شیعه اعتقاد داره بعد از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله حضرت علی علیه السلام امام اول و خلیفه اول هست. اما حالا اتفاقاتی که افتاده و عده‌ای از مسلمانان این اعتقاد رو ندارند، ما چه برای احترام به اون مسلمانان کلمه جناب رو به کار ببریم، چه برای احترام به قول شما به خلیفه اول به کار ببریم، آیا به کار بردن این لفظ احترام است یا بی احترامی است؟ باور بفرمایید خیلی از آیون به ما گله‌مندی میکنند که چرا برای خلفا الفاظ محترمانه رو به کار میبرید. ببینید این گله‌مندی شما فکر میکنم دقیقاً بالعکسه، یعنی این تشکر ویژه است به جناب حضرت آیت الله حسینی قزوینی که در شبکه ولایت این رویه رو باب کردند، این سنت رو گذاشتند، هیچ وقت به خلفا و به مقدسات اهل سنت در شبکه ولایت اهانت نمیشه. اما استاد ابوالقاسمی اگر شما تکمیل میخواهید بکنید بحث رو بفرمایید.
خب من دو نکته عرض کنم. وقتی خداوند به حضرت موسی گفت و حضرت هارون که برید با فرعون صحبت کنید، میفرمایند فقولا له قولا لینا، با فرعون هم میخواید صحبت کنید نرم صحبت بکنید.
بله.
خب نرم صحبت کنید یعنی چی؟ یعنی بگید جناب فرعون، شما پادشاه هستی، شما خلیفه هستی، شما سلطان هستی، الان اگر اجازه بدی ما بنی اسرائیل رو با خودمون ببریم.
بله.
مؤدبانه با فرعونی که دیگه گفت انا ربکم الاعلا،
خب دیگه در کفر شکی نیست،
دیگه نمیشه الفاظ محترمانه رو در مورد خلفای پیامبر به کار برد. اگر ما بگیم الفاظ محترمانه رو برای فرعون بشه به کار برد، برای خلفای پیامبر نشه به کار برد، یعنی ما خلفا رو از ما بدتر کردیم.
این در جواب اونهایی که گله به ما میکنن که چرا به کار میبرید.
اون آقای رضایی که میگه شما جناب را اعتقاد دارید، میگیم اگر شما بگید ما نگیم جناب، یعنی اونا رو از فرعون پایین تر بنسید. یا فرعون هم میشه گفت جناب، مؤدبانه با صحبت کرد. ادب یکی از دستورات اسلامی است. از طرف مقابل خداوند در قرآن میفرماد ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مبادا اصلا به بت ها فحش بدین. بتی که مایه گمراهی همه مردم در مقابل خدا پرستش میگه، خدا میگه این فحش ندین، لا تسبوا. وقت ما بیایم با بی احترامی نسبت به خلفای برادران اهل سنت صحبت کنیم، این قطعا معقول نیست.
درست.
اما راجع به عصمت پیامبران که سوال پرسیدن، من یک سوال میپرسم. اولا قبل از آمدن حضرت آدم به زمین اصلا در اونجا هنوز تشریع صورت گرفته بود یا نگرفته بود؟
احسن.
اصلا تشریعی نبود تا بگیم آدم مخالفت دستور الهی کرده. تشریع از وقتی ما در زمین برای آدم که عرض شد. اما یه نکته من عرض میکنم، یه بار در مشهد بودیم، یکی از عزیزان ارزان همین سوال از من پرسید، من گفتم کی میگه حتی آدم اشتباه کرده؟ آدم در بهشت قبل در بهشت غیر جاودان بود، چون بهشت جاودان جای دیگه است، اون عاقبته.
بله.
هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا، یعنی اون جایی که الان هستی از بین رفتنیه. آدم من میخوام به تو یه جایی یاد بدم که از بین رفتنی
نیست.
نیستش. اگر خب اون جایی که آدم بود از بین رفتنی نبود، چرا آدم رفت به دنبال چیزی که از بین رفتنی نیست؟ بله، در راهی که میرفت اگر در همون جا میموند آدم و همه ذریه‌اش از همون بهشتی که زوال پذیر هم بود بهره مند میشدن، اما بهشتش یک بهشت کامل نبود، تمام ذریه آدم بهره مند میشدن. اما هر کسی برای خودشون کمال رو باید ببینه. آدم دنبال چی رفت؟ اون بالاترین مقامی که خودش میتونست بهش برسه، لذا از اون درخت خورد. و جالبه، یک شعر بسیار زیبا من در همون جلسه هم خوندم. آدم نه به گندم جنان راغب بود، میل دگرش بر دل و جان غالب بود. میخواست که از بهش آید به نجف، مقصود علی بن ابی طالب.
بسیار خوبه، این هم خیلی ظریف بود نکته ای که جناب استاد ابوالقاسمی فرمودند. اما یادمون نره که پیامبران معصوم هستند و ترک اولا با گناه و معاصی متفاوت هست. شاید یک ترک اولایی هم جایی اتفاق بیفته، اما اون لغو کردن و نقض کردن دستور الهی نبوده. در این رابطه صحبت بسیاره، اجازه بدید که من کلام آخر رو از برادر عزیزم جناب آقای پهلوان عرض کنم که بفرمایند و بشنویم و با این بزرگوار هم خدافظی کنیم.
اشارت گفتنی که زیاد هست، اما چون فرصت زیادی گذشته من باهاتون خدافظی میکنم و وقت رو به بینندگان بعدی میدم.
متشکرم جناب آقای پهلوان، شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپاریم.
خدا نگهدارتون.
نکته ای دارید آقای ابوالقاسمی؟
لا یبلاس که من لا یبلا گفتم.
لا یبلا. بله بسیار خوب، متشکرم. انشاءالله باز هم با شما بینندگان عزیز و ارجمند همراه خواهیم بود. اما مژده‌ای دارم برای شما بینندگان عزیز و ارجمند. بسیار از جانب شما درخواست شده بود که ما در ایام ماه خون و شهادت، ماه محرم الحرام، سریال مختارنامه رو برای شما پخش بکنیم. سریالی که به نوعی به واقعه کربلا و قیام‌های پس از کربلا می‌پردازه و صحنه‌هایی در این سریال خلق شده که بسیار دیدنی هست و ما به این درخواست شما احترام گذاشتیم. انشاءالله از شب اول محرم، پنج شنبه شب، ما این سریال رو هر شب رأس ساعت 23:30 محضر شما تقدیم خواهیم کرد. بریم تیزر این سریال رو ببینیم، برگردیم و باز هم با شما همراه باشیم. یا علی.
وقتی که تشنگی بر اردوی حسین غالب شد و کودک 6 ماهش به میدان آمد، او را بر سر دست بلند کرد و فنداخت زد.
قوت الا بالله. بن مومز برو و آتش در نیهای پشت ما میان.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ هر کجا می نگرم نور رخش جلوه‌گر است، من ندانم که چه سریست که در خانه اوست. انشالله که بینندگان عزیز و ارجمند خودشون رو دارند آماده می کنند برای ایام عزاداری سید و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام، و ما هم بتوانیم با تقدیم کردن این سریال حماسی به شما بینندگان عزیز در این ایام عزاداری و نوحه و ماتم کمکی کرده باشیم و انشالله شما ما رو از دای خیر خودتون محروم نفرمایید. باز هم تکرار میکنم، از پنج شنبه شب هر شب ساعت 23:30 این برنامه محضر شما تقدیم میشه که دو بازپخش هم داره. شما ایرانیان عزیز میتونید در فردای اون روز 10:45 صبح هم تکرار این برنامه رو ببینید، و دوستانی که در خارج از کشور هم هستند و در قاره آمریکا و قاره های دیگر قرار دارند به وقت ایران 5:30 هم این برنامه تقدیم حضورشون خواهد شد. اما بریم و با دو بیننده دیگر همراه بشویم و ببینیم که شورای 6 نفره رو چطور می‌بینند، آیا دموکراسی است یا دیکتاتوری. جناب آقای گودرزی از عراق از شیعیان گرامی، و برادر عزیز جناب آقا عبدالله از افغانستان از عزیزان اهل سنت. آقا عبدالله عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید. آقا عبدالله
سلام علیکم.
سلام بر شما، حال شما خوبه انشالله؟
جناب آقای کیانی حال شما خوبه، سلامت این شب شما بخیر.
متشکر، شب شما هم بخیر باشه انشالله. پشت خط باشید آقا عبدالله، بریم با آقای گودرزی هم عرض سلام و ادبی داشته باشیم، برمیگردیم مسئله شما. جناب آقای گودرزی عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
سلام خدمت شما برادر گرامی جناب آقای ابوالقاسمی.
آقای گودرزی صداتون خیلی خرابه، اگر گوشیتون رو یا عوض بکنید یا به صورت
بهتر شد.
حالا سعی بفرمایید که نزدیکتر به گوشی صحبت بفرمایید که صدا بهتر
باشه. دور فاصله.
بسیار خوب، متشکرم از شما. پشت خط باشید. خب آقا عبدالله بزرگوار، نظر شما چه هست؟ آیا تشکیل شورای 6 نفره صحیح بوده یا خیر؟
جناب آقای کیانی، من امشب دیرتر به جمع بینندگان شما پیوستم، موضوع برنامه رو هم درست برداشتم، درست نیست چون دیر پیوستم به جمع بینندگان شما.
بزرگواری من یه توضیح اجمالی،
یک لحظه معذرت، من زنگ زدم به این خاطر که
بفرمایید، داریم صدای شما رو.
زنگ زدم به این خاطر که تقریبا یک دو هفته قبل من زنگ زدم به عنوان اهل سنت، حالا امشب هم که بنده رو وصل کردن من از خطی شیعیان زنگ زدم، شیعه هستم، به خاطر تصحیحی.
شما اهل سنت هستید یا شیعه هستید؟
بله اون، بله بله، الان به خدمت شما که فرارسیدن ماه محرم را برای تمام مسلمانان جهان و ویژه شیعیان جهان تسلیت عرض می کنم.
خب پس شیعه هستید شما؟ آقا عبدالله شیعه بله. هستید؟ آقا عبدالله؟
بله بله.
شیعه هستید شما؟
بله بله.
خب بزرگوار من، عزیزان شیعه با خط شیعیان تماس میگیرن.
منم با خط شیعیان زنگ زدم امشب آقای کیانی.
پس چرا دوستان شما را زیرنویس کردن اهل سنت؟ شما خودتون فرمودید اهل سنتی، دو اتاق فرمان به من بفرمایید.
امشب من از خط شیعیان زنگ زدم و گفتم شیعه هستم چون
بفرمایید، داریم میشنویم صدای شما رو. آقا عبدالله بفرمایید. اتاق فرمان. بسیار خوب. خب بینندگان عزیز ارجمند، من خواهش میکنم بزرگواری بفرمایید. ما همیشه خواهش من این بوده که خلق علوی رو رعایت بکنیم
عزیزانی که شیعه هستند هیچ وقت نباید با خط اهل سنت تماس بگیرند یا اینکه خودشون را اهل سنت معرفی بکنند. ببینید، ما قرارمون این نیست که اینجا خدای نکرده بیاییم و بین اهل سنت و شیعه یک نکاتی رو به وجود بیاریم. قرار این هست که ما بیاییم اینجا حقایق رو از دیدگاه دو طرف بشنویم، غربالگری بکنیم، توی ذهن خودمون تعصبات رو کنار بگذاریم و بعد قضاوت بکنیم. هم شیعیان عزیز هم عزیزان اهل سنت قضاوت بکنن، ببینن کدام مکتب به حق نزدیک تره، کدام مکتب درست میگه. ما همه مسلمانیم، همه برادر هستیم. لذا خواهش میکنم بزرگواری بفرمایید. خدای نکرده این کارهایی که میشه کارهای قشنگی نیست، کارهای برازنده شما مسلمانان عزیز نیست، چه شیعیان عزیز چه عزیزان اهل سنت. سعی بکنن اون بزرگواران طوری روی خط بیایند که این نکات به وجود نیاید و ما شرمنده اون عزیزان نشیم. اما دوستان من لطف بکنن دو عزیزی که پشت خط هستند، که قاعدتا جناب آقای گودرزی از عراق از شیعیان عزیز پشت خط هستند، یکی از عزیزان اهل سنت رو هم وصل بفرمایید که ما با دو عزیز صحبت بکنیم. خب آقای گودرزی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید مجددا و محضر شما هستم.
من خیلی تشکر میکنم از شما. صدا خوبه آقای اکیانی؟
بد نیست، بفرمایید.
من از آقای جناب آقای ابوالقاسم میخوام بهش بگم جناب آقای ابوالقاسم بعد از سلام یه سوال خیلی مهم از شما دارم.
خب نظر خودتون اول درباره اون شورای شش نفره بفرمایید. آیا دموکراسی بود یا دیکتاتوری بود؟
1400 سال دیگر شما غلط، شورای شمشیر بود نه شورای شش نفره، شورای زور بود نه شورای شش نفره، شورای دیکتاتوری بود نه. قبول ندارم.
بسیار خوب، عزیزان خط عزیز اهل سنتمون وصل شده، اتاق فرمان به من بفرماین. بسیار خوب، به محضی که وصل شد بیاین روی خط که هر دو عزیز روی خط باشن. خب آقای گودرزی عزیز، ما محضر شما هستیم، نکتتون رو بفرمایید.
عبدالشان خدمت جناب آقای ابوالقاسم برادر عزیز من که خدا به حق پشتن شما و اون رو نگه داره،
بزرگواری
که نماز میخوانم را دعا میکنم. آقای ابوالقاسم عزیز، برادر عزیز من، مرغ یه پا داره دو پا نداره. مرغ در تمام دنیا یه پا داره، هر چی بگی همون یه پاست، این دو پا نداره. حضرت امام یاد صحبت های حضرت امام فرمود که افتادن که فرمود این پدر و پسر 50 سال این مملکت رو خراب کردن، 50 سال این مملکت رو خراب
کردن. قرار شد که شما حرف سیاسی نزنید آقای گودرزی عزیز. اگر آمدید در مباحث سیاسی ما مجبور میشیم صدای شما رو بگیریم.
مجبورم، یعنی اجازه بده من هم اول چی بگم؟ عذر میخوام آقا کیانی، من نمیخوام سیاسی بگم.
خب پس دیگه نفرمایید حرفای
مشخص است. ولی
ما بله، ما موضع سیاسی مو قاعدتا مشخصه، ما در ایران هستیم، خطوط قرمز ایران رو احترام میگذاریم. ولی
100 سال اسلام عقب بود، من میخوام اینو بگم.
بسیار خوب،
این نقشه ها برای این بود،
بفرمایید داریم صدای شما رو.
تمام این نقشه برای این بود که حضرت علی علیه السلام رو از صحنه خارج کنن. همین کار نم کردم، به نظر من به همین کارش هم رسیدم، به هدف شد رسیدم. همین الانم هم در بعضی از کشورهای اسلامی که دموکراسی وجود داره، شور مردم انتخاب میکنن، سعی میکنن به دیکتاتوری تبدیل شود.
درست،
هر چرا که مردم انتخاب کنن اینها با هم مخالفت میکنن. این امر انتخاب از اولش خیانت بوده.
یعنی شما میخواهید بفرمایید که این انتخاب و این شورا برای این بود که به گونه ای خلافت برای بار سوم هم از امیرالمومنین گرفته بشه. درسته؟
بسیار.
آقا ما هم آیه عرض کنم گودرزی عزیز، پشت خط باشید، ما بخش دیگرم بر میگردیم محضر شما. خب دوست عزیز دیگری از عزیزان اهل سنت، آقا محمد از پیرانشهر روی خط تماس ما وصل شدن. آقا محمد عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
منم سلام عرض میکنم آقای کیانی، خدمتی شما، مدیر محترم و کارشناس محترمتون آقای ابوالقاسمی و آقای گودرزی و تمام بینندگان عزیز.
متشکرم از شما آقای آقا محمد. آقا محمد نظر خودتون رو بفرمایید، آیا تشکیل شورای شش نفره رو شما صحیح میدانید یا خیر؟
والله آقای کیانی، من ببخشید یه آدم بی سوادم، ولی از روی عقلم بله.
خب میفرمایید که ما همین رو ببینید، ما نمیخوایم شما از کتب صحبت کنید، ما میخواییم یک انسان دو تا چهار تای منطقی، آیا یک شورا می تواند رأی بدهد در حالی که 6 نفر باشند در اون شورا، و بعد اگر بگن 3 نفر به 3 نفر هم شد، 1 نفر رأیش غالب باشه و اگر دیگران هم در اون شورا رأی رو نپذیرند باید گردن اونها رو زد. این به نظر شما شورای درستی هست یا خیر؟
به نظر من چون امام علی علیه السلام فرمودن و قبول کردن ما هم باید قبول کنیم. اگه ایشون قبول
خب اگر به اجبار اگر شما رو بهتون بگن یا قبول میکنید یا گردنتون رو میزنیم چه کار میکنید؟
والله اگه کسی که مسلمان باشه نباید بزرزه آقایی که یعنی
آیه استاد ابوالقاسمی چون لازم هست اینجا شما وارد بحث بشید، بفرمایید که حضرت علی برای چی رأی شورای پذیرفتن؟
حضرت علی چه میخواستن چه نمیخواستن قطعا عثمان تعیین شده بود، ازا ما این که بگیم حضرت به اصطلاح قبول کردن این روی بحث دیگه است. اما یه بحثی ما داریم در به اصطلاح نهج البلاغه خود حضرت فرمودن فیال الله ول شورا، چه مصیبتی بود این شورا برای امت اسلامی. اینست که این خود حضرت علی هم قبول کردن. متى اعترض الرائب في مع الاول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائر. اصلا کی شک میکرد من رو نسبت به خلیفه اول تا بیان با این 6 نفر من
مقایسه
بشم. لكني اسفت اسف وطرت اضطاروا، اما من رو هر جایی که اونها نشستن من رو نشوندند، هر جا که اونها پریدن من هم مجبور شدم برم. چند نکته در اونجا رخ داد. حضرت رفتن برای اثبات حقانیت خودشون، حقانیت خودشون ثابت کردن. دو، حضرت رو اجبار کردند. وقتی حضرت هارون ما میگیم ایشون فهمیدن که نه مسلمان نباید به اصطلاح دست از این قضیه برداره، حضرت هارون خلیفه قطعی حضرت موسی بود در زمان حیاتش وقتی به کوه طور رفت، کسی چون شکی نداره حضرت هارون خلیفه شده وقتی که مردم مخالفت کردند. میگه یبنام اینی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، من از تفرقه ترسیدم.
بله.
ترسیدم که شما بفرمایید بین بنی اسرائیل تفرقه شده است، به همین دلیل من در اینجا کوتاه آمدم و حاضر شدم خلافت رو گوسال پرستان بگیرند. جالب اینجاست خود اهل ارزان ارسات نقل کردن، اگه اتفاق فرمودن لطف کنن.
بله بفرمایید.
فرمود وافی در تاریخ ابن خلدون جلد 3 صفحه 215 در ماجرای شورا فقط هم حضرت نبوده، جماعتی از صحابه، اینو میگن شیعه از کجا آمده، میگه گروهی از صحابه که شیعیان علی بودن.
بله.
و اعتقاد داشتن حضرت استحقاق بر غیر داره. ولما هدل بهی الی سواه، وقتی مردم عدول کردن حضرت سراغ دیگر رفتن، تعففوا من ذلک، گفتن وای چه اتفاق بدی افتاد. و اسف بوله، گفتن عجب مصیبتی شد، مثل زبیر، مثل عمار بن یاسر، مثل مقداد. الا ان القوم لرسوخ قدمهم فی الدین، اما اینا چون در دین خیلی پا بر جا بودن، و حرصهم علی الالفه یا علی الالفه، اینا بر الفت مسلمان ها خیلی اینها تاکید داشتن. لم یزیدو فی ذلک علی النجوا بالتعفف والاسف، اومدن به صورت آرام ناراحتی خودشون ابراز کردن، اما دست به شمشیر نبردن. این نبود که اینا قانع شده باشن، نه فقط حضرت سلم، جناب ابوذر و مقداد و اینها هیچ کدوم قانع نشدن. پس این نیست که ما بگیم اینا قانع شدن، ولی ابراز ناراحتی هم کردن، دست به شمشیر نبردن، همون کاری که حضرت هارون انجام داد، ابراز ناراحتی کرد، مردم گوساله پرست نباشین مناسب نیست، اما دست به شمشیر نبردن.
بسیار خوب آقا محمد، چون شما اصرار دارید که این مسئله رو وارد بحث نشید، ما هم شما رو اذیت نمی کنیم. اگر شما نکته یا مسئله خاصی رو می خواهید سوال بفرمایید، شما بفرمایید. ما در مباحث قبل رو دیگه قضاوت رو با مردم می گذاریم و با خود شما که حتما با نگاه عقل نگاه می کنید و تعصب نسبت به کسی ندارید. اگر نکته ای دارید آقا محمد بفرمایید، ما شنونده هستیم. بله دوستان اتاق فرمان صدا خیلی ضعیفه،
ببخشید. میگم یا نباید از طرف خداوند تعیین شده باشه حضرت علی؟ اگر از طرف خداوند بوده نباید قبول میکرده، اگر از طرف خداوند نبوده یه چیزی دیگه.
خب اگر شما دین رو در خطر ببینید و تفرقه بین مسلمانان رو ببینید که به وجود میآید و بدانید که امر ولایت امر رهبری بر مردم و این که دین خدا باقی بمانه، اینها روبروی همدیگه قرار گرفته، حضرت علی از امر خلافت گذشته باشند و دین خدا را حفظ کرده باشند، این کار اشتباهی است به نظر شما؟
به نظر من باید از قرآن،
یعنی باید وقتی که روم پشت مرزهای اسلام هست، ایران پشت مرزهای اسلام هست، لشکر آماده بودند که بروند و به جنگ برن. شما میدانید بحث لشکری که پیامبر چند بار دستور فرمودن و متاسفانه مخالفت کردند بعضی از صحابی و نرفتن، همه اینها بوده. حالا عده‌ای هم غفلت کردند، عده‌ای با حالا زور، عده‌ای با روش‌های دیگه آمدن یک خلیفه رو پذیرفتند. حالا حضرت علی بیایند قیام بکنند و اصل اسلام در خطر بیفته، یا این که سکوت بکنند اصل اسلام حفظ بشه و بعد این راهبری رو ادامه بدن تا جایی که اسلام شکل خودش رو پیدا بکنه. کدوم این دوتا به نظر شما که فرمودید که نگاه عقلی میخواین به موضوع داشته باشید، کدوم اینها صحیحه؟
والله به نظر من هست، یعنی کسی که یه نفری که از زنگ ها فرار میکرده ترسو بوده، حضرت علی نه بعد از اون میترسیده.
حضرت علی از اون نمیترسیده که، حرف من ببینید با شما یک چیز دیگری است. ببینید ما میگیم اصل اسلام در خطر باشه، من دارم یه سوال عقلی از شما میکنم. اصل اسلام در خطره، شما هم منصوب از پیامبر هستید که خلیفه بشید. حالا میبینید اگر خلیفه شدید جنگ میشه، اصل اسلام به خطر میفته، دشمنان پشت مرزها هستن، جنگ داخلی بدترین چیز اسلام رو متشنج میکنه وضعیتش رو. آیا شما اگر انتخاب بکنید که سکوت بکنید و اسلام رو حفظ کنید، این دلیل بر ترس شماست یا دلیل بر عقل و منطق شماست؟
والله به نظر من محترم نباید 25 سال، نباید 25 سال تعامل میکرد تا آخر عمرشون تعامل میکرد. وقتی که آیه قرآن بر اون نازل شده، ایشون امام هست، خلیفه اول هست، باید دفاع میکرد. حداقل 10 سال اول، 5 سال اول، 15 سال نمیتونست که 20 تا آخر عمرش نباید سکوت میکرد.
من از شما بپرسم، حضرت هارون، محمد آقا ببخشید، حضرت هارون پیغمبر الهی بود یا نبود؟
والله من زیاد اصلا علمی ندارم، ولی به کانال شما
خیلی علاقه دارم. موسی و هارون دیگه شما میخواهید مطرح کنید. از حضرت موسی و هارون که میدونید کیا بودن؟ پیغمبران اصلی بنی اسرائیل.
بله بله.
برادر حضرت موسی.
قرآن هم که ان شاءالله مطالعه میفرمایید.
بله. نه من اصلا قرآن بلد نیستم ببخشید. فقط نماز بلدم.
خب
من پس سوادم، ولی خیلی به کانال شما علاقه‌مندم و نگاه می‌کنم.
این قیاس که شما می‌فرمایید، اگر به قرآن مراجعه می‌کردید و علمای شما برای شما قرآن رو کامل می‌خوندن و توضیح می‌دادن، دیگه این قیاس رو مثلا نمی‌فرمودید. حضرت هارون به دستور حضرت موسی اخلفنی فی قومی، خلیفه حضرت موسی شد در قومش. حضرت موسی رفت به کوه طور 30 روز و وعدنا موسی 30 لیله. 10 روز این قضیه اضافه شد. تو این 10 روز قوم موسی گاوپرست شدند. حضرت هارون خلیفه است. وقتی برگشت حضرت موسی دید قومش گوساله پرست شدند. چرا هارون جلوی گوساله پرستی اینا نگرفتی؟ مگه تو خلیفه نبودی؟ گفت نه، اینا حمله کردن به من، نزدیک بود من رو بکشن. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. من ترسیدم که وقتی شما میای بگی موجب تفرقه بین بنی اسرائیل شدی و از دستور من اطاعت نکردی. وحدت یک امت بسیار مهمتر از بحث خلافت ظاهری بود. یه بحث امامته که ما شیعه اعتقاد مطلقی از دست نداده، یه بحث وحدت امته. این بحث حضرت حاضر شدند به خاطر بحث وحدت و از بین نرفتن اصل اسلام، خلافت رو دست دیگه هم دن. حکومت ظاهری نداشته باشن. مثال واضح دیگهش، پیغمبر خود شما فرمایید، حالا این حداقل اینو میدونید دیگه، پیغمبر اولش که بعثت برشون نازل شد مبعوث شدند، در مکه خلیفه بودند،
حکومت در مکه دست پیغمبر بود.
باور کن من این جرا نمیدونم آقای
خب پیغمبر هجرت کردن به مدینه نکردن؟ ما آقا پیغمبر چرا هجرت کردن مدینه؟
میدونید که پیامبر از مکه رفتن مدینه، درسته؟ اینه که میدونید
برای چی رفتن؟
نمیدونم والله. من
به این علت که کفار در مکه 13 سال قدرت داشتن نگذاشتن اسلام قدرت بگیره.
آقای ابوالقاسم عزیز، زمان پیامبر با زمان پیامبران دیگه فرق میکنه، قانون اساسیشون قرآن با تورات فرق میکنه.
نه پیامبر خودمون رو داریم به شما میگیم
دوست عزیز.
آقای ابوالقاسمی سیاسی برای من آوردن که
شما فهمید
مصالح فرستانه میدونم چیکار کردن، اون قانون با قانون پیامبر آخر فرق میکنه آخر.
خب شما فرمودید از جهت عقلی اگر کسی خلیفه از طرف خدا باشد نباید دست از این قضیه برداره، درسته؟
نباید برداره دیگه.
خب این به قانون موسی یا قانون عیسی یا قانون پیغمبر ما برمیگرده؟
یه قانون عقلی شما فرمودید دیگه، شامل همه میشود پس.
خب اون شاید اون قانون فرق میکرده.
چطور حضرت هارون با اینکه خلیفه الهی بود دست از این قضیه عقلیش برداشت نظر شما؟
بسیار خوب آقا محمد عزیز، من ممنونم، چون این بحث نتیجه‌ای نداره. ببینید من خواهشم این هست، شما فرمودید سواد ندارید، اما به هر حال شما در منطقه‌ای هستید، حتما علمایی از عزیزان اهل سنت هستند. شما مراجعه بکنید، معلومات خودتون رو بالا ببرید، حداقل نسبت به اصلی ترین چیزهایی که شما دارید اطلاع کسب بکنید و انشاءالله در شبکه ولایت هم روی همه عزیزان اهل سنت باز هست. بعد از اینکه معلوماتی پیدا کردید باز هم تشریف بیارید اینجا صحبت بفرمایید، ما از صحبتهای شما بهره میگیریم. اجازه بدید این بحث رو هم باز قضاوت رو به بینندگان عزیز واگذار بکنیم و انشاءالله خود اونها و خود شما که توصیه میکنم یک بار دیگه این برنامه رو ببینید و حرفها رو بشنوید، انشاءالله قضاوت بکنید که حق کجاست. ممنونم از شما، باشید پشت خط، برای خدافظی محضر شما برگردیم محضر برادر عزیزم جناب آقای گودرزی از عراق. آقای گودرزی اگر نکته دیگری دارید بفرمایید تا با شما خدافظی کنیم. بفرمایید.
ما بخواستم به آقا رو بگم آیا امام رضا علیه السلام خدا ظرفون یا به زور به ظرفوندن؟ حضرت علی در یک عمل انجام شده قرار گرفته بود. آقای محترم کجا میگه برای خود یه چیزی میگی؟ انتخاب باید از طرف خداوند باشه، نه انتخاب به زور شمشیر. مگر یه شما ببینید همین دیشب اگه انتخاب با مردم ما دیشب یه عده از مردم مراکش شیعه شدن، باداش خودش میکشت، اصلا خودش کشت، دیگر چی خودش به زمین میزد، حوار میکرد، خدا یه اینا رو بکشت. اگه انتخاب مردم تازه این چیزم که میگید عمل انجام داده، تازه این چیزم که گفتن اولی اشتباه بود، دومی اشتباه بود، سومی اشتباه بود، باز طرف خداوند باشن، نه زور شمشیر. باز هم به همینم اکتفا نکردن، وزیر قولشون زدن. همین نمونهش همین اگه مردم بودن، همین نمونهش دیشبی مردم انتخاب میکنن سلی بشن اشکال نداره، میخوان مهایی بشن اشکال نداره، گردنش رو چه باید بذاری؟ میخوان شیعه بشن، برای چی گردنشون رو بذاری؟ برای چی به خدا واگذار میکنی؟ برای چی باید اخراج بشن؟ الانش هم زور میگین. آقا به زور که نمیشه، هیچ کی به زور زور داره و برادر من آقا شما به زور مرغ یه پا داره، چطور مرغ دو پا داره نه یه پا، نه یه پا نداره. اون مرغی هم برای تمام این شما میگی چرا حضرت علی فرمود؟ حضرت علی یارانش زندان میکردن، یارانش میکشتن. حضرت علی با کی عزیزم کاری کرده بودن که کسی جرات نمیکرد اسم حضرت علی رو بیاره؟ شما چی میگی؟ میشه حضرت علی صد تا لشکر آماده کرده بود با تانک و توپ که بیا جلو رو وایسه؟ این حرفا رو برای چی میزنید برادر من؟ این حرفا مال 1400 سال پیشه.
بسیار خوب، متشکرم آیه گودرزی، اگر اجازه بفرمایید با شما خدافظی کنیم. الو، ظاهرا قطع شد جناب آقای گودرزی عزیز، اما جناب آقا محمد عزیز با 30 ثانیه فرصت و خداحافظی بفرمایید.
ممنونم. یعنی جان یه مطلب دیگه بود درباره مورد مناظره آقای مرزایی، آقای یزدانی.
بله بفرمایید.
جناب آقای مرزایی از قرآن دلیلش آوردن که طبق آیه قرآن حضرت عایشه مادر مؤمنان است. متاسفانه آقای یزدانی هی توضیح دادن آقای یزدانی هی گفتن من قانع نشدم.
خب ببینید موضوع بحث چی بود؟
برای آقای مرزایی همین از مطلبم دیگه.
آقا محمد عزیز
آقا محمد این سوال از شما پرسم، بله. اگر همین الان ام المؤمنین عایشه زنده باشن،
بله،
شما میتونید بدون چادر بهشون نگاه کنی؟
بدون
چادر
مادر مؤمنین هستن، شما میتونید سر باز بهشون نگاه کنی؟
خب تو خانواده مگه های ابوالقاسمی جان مگه مادر نامحرمه؟
پس چرا تو قرآن فرمده و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، حتی اگه چی درشون خواستین بگیرین از پشت پرده باید بگیرین.
زنان پیامبر رو قرآن استثناء کرده، گفته هر ارتباطی از پشت پرده با اونها باشه.
مادر بودن، ام المؤمنین بودن تو همون سوره اومده. اون حکم شرعی
یه لحظه گوش کنید،
علما اهل سنت هم گفتن مادر مؤمنین فقط به معنی حرمت ازدواج با اوست. خود ام المؤمنین عایشه میفرماد من مادر زنهای شما نیستم، مادر مردهاتون هستم. با سند صحیح نقل میکنن. چرا؟
چون بسیار خوب. حالا من یه نکته دیگه قبول آیه آقا محمد،
از قرآن باید ثابت کنی که گفته باید با زنان پیامبر ازدواج نکنی. ایشون به نظر من
وقتی ام المؤمنین گفته میشه، مگر شما نمیگید ام المؤمنین یعنی مادر مؤمنان؟
بله دیگه.
مگر یکی از چیزهام این نیست که مادر کسی رو کسی نمیتونه باهاش ازدواج بکنه؟
خب با مادر نمیشه ازدواج کرد.
بسیار خوب، پس دیگه لازم نیست که شما توضیح بیشتری از قرآن بخواید در این رابطه دیگه. پس این خودش در قرآن هست. و خب نکته
پس
بعد
پس آدم ببینید، آدم سوال شرعی بپرسه از مادرش.
خب حالا من این نکته رو به شما بگم. البته اون شب جناب استاد ابوالقاسمی، جناب آقای مولوی مرادزهی بعضی از کلمات احساسی رو به روایات اضافه می کردن. چون من مجری برنامه بودم و قرار بود که من صحبتی در قضایا نکنم و من می خواستم عدالت کاملا رعایت بشه، لذا من این رو به رخ نکشیدم. هیچ جای روایت نداره مادر جان چرا من این سوال رو دارم از شما می کنم، ولی جناب آقای مرادزهی این نکات رو اضافه می کردن به روایات. ببینید عزیز بزرگوار من، اولا که دستور قرآن کریم هست از پشت حجاب و پوشش با زنان پیامبر باید صحبت می شد، کارها انجام می شد. دوم این که اصلا موضوع ما اونجا این نبود، بحث روایاتی بود که در کتاب صحاح اهل سنت آمده. بحث این بود ما شیعیان اینها رو قبول نداریم. آقا جان ما صحاح اهل سنت رو که کتابای صحیح خودمون نمیدونیم، کتابای صحیح شماست. گفتیم در این کتب روایاتی اومده توهین به ام المؤمنین عایشه هست، توهین به مادر مؤمنان هست. آیون یا حذف کنید یا این که قبول دارید بفرمایید توجیهش چیه. حالا تأکید بکنیم نه ام المؤمنین حضرت عایشه جناب عایشه، خب این که دیگه نکته ای نیست که تأکید بشه. بله
محمد آقا یک سوال دیگه.
توهین نیست، مادر تو مادر میتونه به فرزندش توصیه بکنه.
همین رو میخوام حل کنیم، همین رو میخوام حل کنیم که معنی مادر چیه. محمد آقا فقط ده. جناب عایشه ام المؤمنین یا بقیه زن پیغمبر ام المؤمنین هستن؟
بقیه زن پیغمبر ام المؤمنین
هست. احسنتم. آدم با دختر مادرش میتونه ازدواج کنه؟
تو این آقای ابو فاطم تو این قسمت من کسی برام توضیح نداده. آیا زمانی
دوست دارید پس خود شما هم قبول ندارید که ام المؤمنین مادر کامل باشه؟
نخند زشته بابا، نخند، بذار صحبتمو بکنم. دارم چی میگم؟ میگم زمانی، آیا من یک سوال دارم از شما، آیا زمانی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که زنده بود اون موقع یعنی زنان پیامبر بغیر از عایشه زنده بودن که این آیه نازل شده، یا قبل از زنان پیامبر نازل شده؟
متوجه سوالتون نشدم.
یعنی زمانی که حضرت زنان پیامبر بغیر از عایشه، به نظرم عایشه از همه دیرتر فوت کرده، آیا این آیه قرآن که نازل شده زنان پیامبر مادر مؤمنانن در چه وقتی نازل شده این آیه؟
در زمان حیات پیامبر و حیات همسرانشون که طبیعیه.
میخواییم بگیدنش فقط عایشه زنده بوده یا بقیه هم زنده بودن؟ نه خیر، همه یه نه زن پیامبر زنده بود.
همینو میخوام بفهمم.
خب یک سوال دیگه، شما میفرمایید از قرآن، شما میفرمایید که زنهای پیغمبر مثل مادر میمونن و حجاب نیاز ندارن، درسته؟
قرآن میفرمه، نه نمیگم من حجاب لازم ندارن، میگم قرآن میفرمه مادران مؤمنانه. من
نمیگم، میخوایم بگیم دیگه، اگر واقعا ما نمیشه که یه جای قرآن رو قبول کنیم بقیه‌اشو قبول نکنیم. آیه قرآن سوره احزاب آیه 52، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. پیغمبر به زنهات، به دخترانت، به زنای مؤمنین بگو چادر سرشون کنن. خب اگه واقعا مادر مثل مادره که دیگه محرم آدم، چادر زن پیغمبر از کیم گرفتن؟ از پسراش؟ از همه اینها عجیبتر ام المؤمنین عایشه خب دستور میدین، گفت دستور میداد به مردها که شیر بخورن از خواهرانش، که مسلم البانی هم تصحیح کرده که محرم بشن. اما همین خانم کانت تحتجب من حسن و حسین، از امام حسن امام حسین چادر سرش میکرد. مردان نامحرم از خواهرش و دختر خواهرش شیر میخوردن طبق روایت اهل سنت، ما اینا قبول نداریم
به هیچ عنوان،
برای ما حجت نیست، برای خودشون.
من چیز علمی
خب شما همین رو عدو سعدید همین ها رو تحقیق بکنید، از علماتون بپرسید چطور مردان نامحرم شیر میخوردن بیان پیش ایشون، اما امام حسن و امام حسین که نوهای پیغمبرن و قطعا در هر مسلمانی میگه آقا اینا دیگه مادر بزرگشون به حساب میاد، زن پدر بزرگشونه، محرمه، اما از این دو نفر حجاب میگرفته.
بسیار خوب، متشکرم آقا محمد عزیز. اجازه بدید ما با شما خداحافظی بکنیم. انشالله که شما به برخی از جواباتو حداقل رسیده باشید و قرار ما هم این بود که بدون تعصب با هم صحبت بکنیم، فقط نگاه عقلی داشته باشیم. ممنونم از شما، شما را هم به خدای بزرگ و توانا می سپارم. یا علی. اما عرض کنم محضر شما بینندگان که عزیزمون جناب آقای گودرزی اشاره کردن به کلیپی که دیشب در برنامه کلمه طیبه پخش شد. خیلی ما پیامک تشکر داشتیم از شیعیان عزیز و خیلی هم درخواست شده بود که این کلیپ باز هم پخش بشه. ببینید واقعا من نمیدونم اگر عده‌ای میاین شیعه میشوند و حالا اینها بهشون میگن که آقا اینها آمدن از دین خارج شدن چنین و چنان هست، بعد چرا آیون اینقدر دردشون میاد، چرا اینقدر براشون این مصیبت بزرگه که اینطور علمای برخی از این آیین وهابی با خودشون میکنند و اینطور به سر کله خودشون میکوبند. البته این درسی باشه برای آیین وهابی که هنوز این اتفاق براشون نیفتاده و شاید هم افتاده، ما هنوز تصاویرش به دستمون نرسیده و در آینده نزدیک پخش خواهیم کرد. دوستان خواهش میکنم که این کلیپ رو برای اینکه تنوعی باشه و استراحتی باشه با هم ببینیم، برگردیم و باز هم محضر بینندگان باشیم.
مکارگی که دعات تشیع در بین کشورهای افغانستان و خاصتا در بین کشور عزیز و ملت شریف تاجیکستان به راه انداختن و بسیاری از جوانها را گمراه کردن و فرید دادن و به حوزه علمی خون بردن که در اونجا اونا را از دین اسلام و از طریق صحیح مذهب که سالها این مردم دو پابند بودن اونا را منحرف بکنن.
به نام وحدت این آقا را بردن اونجا که های بیاید اینجا وحدت تقسیم می کنن، محبت، الفت، دوستی، تقریب. اما امروز خجالت هم نمی کشه، با کمال وقاحت استفاده می کنن که مذهب حقه اهل سنت را گذاشته است. این است که برادران شیعه اثنی عشری امامی از حداقل سه دهه اخیر نه تنها به دنبال وحدت نیستند که با کارهای خودشون، با شبهه فراخنی‌های خودشون در هر جای دنیا ایجاد اختلاف و تنگستگی و قتل و کشتار کردن، در افغانستان، در پاکستان، در عراق، در هر جایی که ما نگاه بکنیم متاسفانه همین کاری که الان برادر تاجیک ما ایشون گفتن که من سنی بودم و شیعه شدم. من قبلا داستان ایشون رو پرسیدم، گفتم که من قبلا سنی حنفی بودم و گفتم که حضرا در خون مصرفتن خون دست بودم و شیعه شدم و ایشان و همین لپتاپ ایشان، کامپیوتر ایشان و کاری که ایشان تایی چند روز در اینجا انجام دادن داد بر این است که مثل ایشان صدها نفر و شاید هزاران نفر مبالغه نباشه، من چون زیاد سرکار داریم بگیریم.
فعلا چیزی که در تاجیکستان به نام به اصطلاح طلب علم منتشر میکنن و اکثرشون به قول خودشون، به اعتراف خودشون، ایشون فقط تنها ایشون است که اعلان کرده، بقیه یا اهل سنت هستن یا ممکن است کسانی باشن که دوال تغییر را در پیش گرفتن. اونا گفتن ما نباید بگیم، مصلحت نیست فعلا.
بله،
خواسته ما سنگین نیست، فقط کوتاه بنویسن اهل سنت مسلمانند و برای تکمیل ایمان و باور به امامت و ولایت و امام زمان لازم. دو، توقف موج شیعه‌گری در ایران، توقف موج شیعه‌گری در ایران، توقف موج شیعه‌گری در ایران.
لا حول ولا قوة إلا بك، وحسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. في المسؤولين حسبنا الله ونعم الوكيل، في هذول اللي يشوفوا العدود ديالهم غير التربية الإسلامية. حسب واش استشروا الشعب المغربي وصابوهم اللي فلس الأمة هو الإسلام؟ واش اللي فلس الأمة هو القرآن هو الجامع؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. اللي فلس هو اللي شعب، اللي فلس هو اللي شعب، اللي فلس هو اللي شعب، اللي فلس هو اللي شعب. يا ربي يا ربي نشكيوك، نشكيو بيهم ليك، لا سبناش نشكيو جمد الدم فعلكم. يا ربي توب عليهم ولا ما تمشى عليهم، جمد الدم في عروسهم حتى يتمنوا للموتى فلا يجدون. يا رب 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 يا رب.
از شیعه چرا تو کینه در دل داری؟ از شیعه چرا تو کینه در دل داری؟ گو از چه سبب ز بغض حاصل داری؟ ما پیرو ناب احمد و قرآنیم، ما پیرو ناب احمد و قرآنیم، در سر تو چرا مرام باطل داری؟ خب توضیح لازم نیست، شما دیدید که این بنده خدا نمیدونم شاید بعد از این مراسم سکته ای هم کرده باشه دیگه، اونها شما اطلاع نداریم چون تو تصاویر نبود، اما این روش و رویه آیین وهابی است که شما با چشم میبینید. به کجا رسیدند؟ نداشتن منطق، نداشتن استدلال، بالاخره انسان رو به این روز میاندازه. آیونی که هنوز به این روز نیفتادن، آیونی که خودشون رو به خوابی زدن، آیون وهابی، این تصاویر رو ببینند و درس بگیرند. متشکرم از شما. ما تقریبا 12 دقیقه به پایان برنامه داریم، اما حیف هست که دو نفر از عزیزان دیگر روی خط نیایند، نظر گرامی اون بزرگواران رو نشنویم. لذا جناب آقای عرب از ساری از شیعیان گرامی و جناب آقای عبدالرحمن از عزیزان اهل سنت از افغانستان پشت خط تماس ما هستند. آقای عبدالرحمن عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
سلام علیکم خدمت شما آقای کرانی و کارشناس محترم آقای ابوالقاسمی.
متشکرم.
سلام و احترام دارم.
ارادتمندم، ممنونم از شما پشت خط باشید. آقای عرب محضر شما هم سلام عرض میکنم.
الو سلام علیکم، خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت آقای کیانی و آقای ابوالقاسمی.
متشکرم. آقای عرب اجازه بدید برگردیم خدمت آقای عبدالرحمن، محضر شما خواهیم بود. آقای عبدالرحمن عزیز بفرمایید نظر شما در رابطه با شورای 6 نفره چه هست؟ آیا این شورا شورای دموکراسی بوده یا دیکتاتوری بوده؟
با نظر ما که اصلا من مثلا یک حنفی مذهب هستم و فعلا از هیچ حنفی مذهب و هیچ سنی نمایندگی نمی کنم.
شخص خودتون.
قرار بندم بر این است که بنده بدون تعصب قضایای را بررسی کنم و تا به حقیقت برسم. با نظر بنده اصلا اساس دموکراسی یک فرضیه غلط است، زیرا دموکراسی حکومت مردم بر مردم است و حکومت مردم بر مردم حتی در زمان پیغمبر نبود.
درسته.
تمام حکومت‌های جهان حتی فعلا در امریکا و در تمام مثلا جهان حکومت اکثریت و اقلیت است و همچنین مثلا شورای 6 نفره هم دموکراسی نبود و دموکراسی در جهان وجود نداده و مودت و محبت بین صحابه بود و اونا با هم با بسیار محبت و صمیمیت زندگی کردن و اونا زندگیشان را بر پایان رساندن و خداوند عالم هم از آنان طبق آیات قرآن راضی بودند.
درست. خب یه لحظه همینجا مکث بفرمایید. اول اینکه در کلام اولتون یک تناقض هست.
حکومت مردم به مردم رو فرمودید قبول ندارید، اما حکومت اکثریت و اقلیت رو فرمودید قبول دارید. اولا که حکومت مردم و مردم بر مردم در دموکراسی دقیقا همان حکومت اکثریت بر اقلیت هست، چون دموکراسی میگه رأی گیری عادلانه میشه بین مردم، اکثریت هرچه گفتن اقلیت میپذیرند. درست شد؟ اول این تناقض در کلام اولیه حضرت عالی. دومین بحثی که شما مطرح فرمودید، شما فرمودید در کمال محبت و صمیمیت صحابی و بزرگان اینها میپذیرفتن مسائل رو. من میخوام بدانم اون شورای شش نفره‌ای که تشکیل شد و گفته شد که اگر تا سه روز رأی ندادن سر همشون رو بزنید، اگر که رأی دادن سه نفر از اونها رأی دادن سه نفر دیگه رأی ندادن و عبدالله رحمان ابن عوف یک طرف بود اون طرف قبول نکردن سر اون سه نفر رو بزنید، اگر چهار نفر قبول کردن دو نفر قبول نکردن سر اون دو نفر رو بزنید. حالا دیگه تکلیف مردم بدبخت که روشنه دیگه، اینها بزرگان بودن که سرشون باید زده میشد. آیا این محبت و صفایی که شما میفرمایید اینجا کجاست؟ همین رو برای ما و بینندگان بفرمایید.
عرض به خدمت شما که اولا در معنای مثلا دموکراسی تناقض در حرفای ما نبود، چون که در معنای دموکراسی خود مثلا آنهایی که دم از مثلا دموکراسی میدنن نگوین حکومت مردم بر مردم، نگفتن که حکومت اکثریت بر اکثریت. این در تعریف
حالا اون رو اجازه بدید بینندگان قضاوت میکنن، ما نمیخوایم مبانی دموکراسی رو بحث کنیم.
در هیچ جای دموکراسی در تعریفش چنین نیامده، بلکه در تعریف دموکراسی آمده حکومت مردم برای مردم یا حکومت مردم بر مردم.
بسیار خوب، حالا ما پذیرفتیم شما مبانی دموکراسی رو، اجازه بدید که مردم قضاوت بکنن حرف من و شما رو. شما بفرمایید مسئله دوم، اون مهر و عطوفت و محبتی که فرمودید تو این شورا کجاست؟
هر شما که مثلا شما قبلا هم گفته بودین که بر اساس وحدت مسلمین علی سکوت کرد، پس مثلا بر اساس وحدت مسلمین چنین امری به نظر حضرت عمر.
ببینید یه بحث دیگه رو دوباره آغاز کردید.
اونا چنین سخنانی رو مناسب آن روز دیدن و لحاظا اونا فرمودن.
خب شما جواب من رو البته ندادید هنوز. شما شورای شش نفره کجاش اون نکته‌ای که شما فرمودید بود؟ میخواین جواب بدید یا نمیخواین جواب بدید؟ الو
بازم تکرار کنین.
ببینید من یک سوال از شما کردم، شما فرمودید که این مسائل بین صحابی پیامبر نبوده و اونها در مهر و محبت همدیگه رو میپذیرفتن. من عرض کردم اون شورای شش نفره ای که به این صورت بوده که اگر تا سه روز حکم نکنه ششتاشون کشته بشن، اگر سه تاشون قبول کردن سه تا قبول نکردن، هر کجا عبدالرحمن ابن عوف بود بقیه نپذیرفتن باید سه نفر کشته بشن، اگر چهار تا پذیرفتن دو تا نپذیرفتن دو نفر سرشون باید زده بشه. من میخوام بدونم تو این شورا و باید اینها رو بگذارن در یک خانه دربسته همشون رو جمع بکنن بل اجبار تا اینها حکم کنن، این مهر و محبتی که فرمودید کجای این شوراست؟ اینو برای ما بفرمایید.
بنده این عقیده مثلا شخص بودم این است که این حرفی که از ما که مثلا جناب عمر زد، ما جناب عمر را معصوم نمیدونیم. البته به نظر شخص بنده حضرت عمر رضی الله عنه این حرفش به نظر بنده درست نبود.
پس شما شورا رو درست نمیدانید؟
محبت بوده، یعنی گردن شش نفر رو با محبت بزنن،
گردن اینها رو که بخوان بزنن با محبت گردن اینها رو بزنن.
البته برادر عزیز هر چه وقت برای شما که این یک هر که اونا معصوم نبودن، ولی مثلا شما که مثلا
پس اشتباه کرده خلیفه دوم قبول داری؟
ما میبینیم که در زندگی اونا هم بعضی مثلا بعضی از اشتباهات رو مرتکب شده بودن.
پس اون مهر و محبتی که شما گفتید وجود نداشته، درسته؟
محبت در بعضی جاها وجود داشته و در بعضی جاها مثلا
بفرمایید در کجاها وجود داشته. یک نمونه از مباحثی که در خلافت بوده که محبت درش وجود داشته رو برای ما بفرمایید. یعنی شما بفرمایید که وقتی خلیفه اول رو میخواستن بیعت کنن چطور بنی هاشم رو بردن با خلیفه اول بیعت بکنن، این محبت اونجا رو برای ما توضیح بدید.
البته من تحقیق دروسی پیرامون سر اسلام ندارم. من مثلا اون قدر کتب نخوندم که مثلا تمام حرفا را برای من واضح باشه.
ممنونیم از شما.
هرچی که بنده میدانم این قدر مثلا که میدانم بنی هاشم بالاخره بیعت کردن بیعت از روی محبت میشود یا از روی جبر و اکراه.
خب خودتون ببینید دیگه کی بیعت کردن، آیا بعد از شش ماه این از روی محبت بوده، یعنی عاشق این بودن بیعت کنن ولی شش ماه عقب انداختن، یا این که از روی جبر بوده و از اکراه بوده دیگه، این رو شما خودتون قضاوت بفرمایید.
جایی که تو مثلا جایی که من میدونم حضرت علی وقتی که بعد از دفن پیغمبر با خبر شد، حتی در حدیث ما مثلا داره که عبایش را فراموش کرده، بسیار بسیار با سرعت به طرف مسجد اونا رفتن تا با جناب ابوبکر رضی الله عنه بیعت کنن.
این آدرس این نکته‌ای که فرمودید رو برای ما می‌فرمایید؟ بسیار خوب، آدرس این رو برای ما می‌فرمایید آیه ابوالحسن بفرمایید.
دوست عزیز اگر در صحیح بخاری و مسلم شما مراجعه بکنید روایت بسیار عجیبی است، در صحیح بخاری است.
مثلا در جامعه
کبیر
برای ما نشان
بده ولم یکن یوبا یا تلکل اشهر، علی تو این چند ماه اصلا بیعت نکرده بود و عاشت بعد نبی ستت اشهر ولم یکن یوبا یا تلکل اشهر، تو این چند ماه اصلا بیعت نکرده بود. این در صحیح بخاری اومده، درسته؟
خب من
این نرم افزار خودتون صحیح بخاری هم هست،
این حدیث رو ندیده بودم.
احسنت، مراجعه بفرمایید و دیگه اون ادعایی که حضرت علی عباش رو هم رها کرد تا بره بیعت بکنه این رو مطرح نفرمایید.
بسیار خوب آیه عبدالرحمن، ما هیچ فرصت نداریم، 3-4 دقیقه مونده با آیه عرب هم هنوز صحبت نکردیم، لذا از شما سپاسگزاریم، شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. یا علی، آیه عرب، نظر شما رو بشنویم.
اولش مادر نکن از
اینکه
به ما وقت بدین.
خلاصه خواهش می‌کنم، ببخشید آقا، بفرمایید.
بعد من می‌خواستم نظرمو بگم که اینا والله شبیه بیشتر به سبب مزاج می‌خوام بازی کودکانه بود که سه نفر این ور سه نفر سکه مینداختن بهتر بود به نظر من. بعد اینا یه جورای مزاج می‌خوام خودشون رو دارن مسخره می‌کنن. اینا من دوست دارم این اهل سنت بشینن تفکر کنن واقعا به نتیجه برسن. دیگه الان یه جوری شده که وقتی کتابای اینا راحت داره عنوان میشه، متأسفانه دارم میبینم میفهمم، خواهشم بیان خودشون دیگه قبول کنن دیگه، اینقدر دیگه خودشون بازی ندن به قرآن. من تأسف میخوام، نمیدونم بخندن یا ناراحت بشن برای اینا، آدم نمیدونه اصلا چجوری فکر بکنه در مورد اینا، یعنی واقعا طرز تفکرشون عقلشون هم اینقدره متأسفانه. برادران یه جورایی برادران سنی متأسفانه حرفاشونو میشنوه، یا اینکه مثلا کم میارن میگن آقا من تا حالا این حدیث ندیده بودم، یه جوری خودشون رو متوجه یا فرار میکنن یا مثلا میخوام متوجه.
بسیار خوب، سعی بکنید جوری هم صحبت نفرمایید که خدایی نکرده به عزیزان بزرگوار اهل سنت بر بخوره. ببینید برخی از عزیزان اهل سنت شاید این روایات رو ندیدن در کتابهای خودشون، و اصلا اینی که ما حقایق رو از کتب خود اهل سنت میگیم دلیلش این هست که حقایق برای عزیزان معلوم بشود، و این احترامی است از جانب ما به عزیزان اهل سنت. ما میتونیم از کتب شیعه صحبت بکنیم، ما کتبی که قبول داریم کتب خودمون هست، اما ما از کتب اهل سنت صحبت میکنیم، احترام میگذاریم به عزیزان، و همونطور که شما میبینید اونهایی که بدون تعصب روی خط میآیند خودشون اقرار میکنن ما این روایت رو ندیده بودیم، باید در این رابطه بیشتر تحقیق بکنیم، و همین کفایت میکنه. ما نمیخوایم عزیزان اهل سنت بیان شیعه بشن، اصلا بحث ما این نیست، ما میخوایم راه حق و حقیقت برای همه ما معلوم بشه ان شاء الله. لذا حرف خودتون رو در یک دقیقه دیگه تکمیل بفرمایید تا با شما هم خدافظی کنم.
منم فقط می‌خواستم بگم که این برادرانی که متوجه تعصبم دارن، دوست دارم که تعصبشون کنار بذارن، بیان واقعیت قبول کنن. آقای کیانی، منم نظر خاصی نداشتم که بگم خدای نکرده علی
متشکرم،
اینکه مثلا منظوری داشته باشم یا توهین به اینا کرده باشم. من فقط میگم حداقل کاری که میتونم بکنم یه بچینن یکم فکر بکنن تو تنهایی خودشون به یه نتیجه برسن، اینجور خودشونو خراب نکنن پشت تصویر و پشت تلویزیون.
بسیار ممنون و متشکر آیه عرب، شما رو هم به خدای بزرگ و توانا میسپاریم. اما فرصت آخر و کلام آخر از استاد ابوالقاسم.
من فقط این رو عرض کنم که ما اونی که ما اعتقاد داریم که عزیزان اهل سنت برادران ما عمومشون از فرهنگ بالایی برخوردار هستن، ولی خیلی از مطالب رو خبر ندارند، و اگر خبر داشتن از اینها وضعیت به صورت دیگری بود، و این پیامک هایی که بعد از مناظره به ما رسید و بعد از این برنامه ها خودش گویای این قضایاست که حالا من خوشحالم این رو عرض کنم. خیلی از عزیزان تماس گرفتن، پیامک فرستادن، ایمیل فرستادن که گفتن ما تا حالا خبر نداشتیم. خیلی هاشون هم گفتن ما میخواییم شیعه بشیم، یعنی بحث تشیعش رو مطرح کردن. و الحمدلله اونی که ما شاهدش بودیم و نشون هم داریم اقرار بزرگان اهل سنت و وهابیت که علنا اقرار کردن وقتی حقیقت روشن شده، مردم گروه گروه دارن رو به تشیع میارن و این نیست که کسی در دلش کینه یا دشمنی داشته باشه. اونی که هست متاسفانه عدم اطلاع و لذا ما اصرار فراوان داریم که مردم بر معرفت خودشون بالا برن. هر چی معرفت بالاتر بره هدایت راحت تر میشه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، بشارت بده بندگان من رو که کلمات رو گوش میدن بهترینش انتخاب میکنن، چه از این طرف چه از اون طرف، هم شیعه هم سنی، بر او لازم و واجب است که تحقیق بکنه و بعد مذهب خودش رو.
متشکرم جناب آقای ابوالقاسمی عزیز و ممنونم از شما بینندگان عزیز و گرامی. باور بفرمایید آنچه که ما در برنامه قضاوت با شما محضر شما بینندگان تقدیم میکنیم برای این هست که شما بینندگان عزیز و ارجمند با نگاه عقلی موضوعات رو ببینید، در کتب خودتون و قضاوت بکنید. هیچ وقت هم ما نخواستیم ما قضاوت بکنیم یا تلقین بکنیم به شما، شما خودتون ببینید قضاوت بکنید و انشالله نتیجه بگیریم و دعا میکنیم که همه ما رو خداوند به صراط مستقیم هدایت بفرماید. امروز هم تمام شد برنامه قضاوت با شما و این که آیا شورای شش نفره در این شورا دموکراسی بود یا دیکتاتوری بماند و قضاوت اون با شما بینندگان عزیز و ارجمند باشه. ولی شب چهارشنبه است و تعلق داره به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. چقدر از مهربانی بی نصیب است، برایش عشق احساسی غریب است. چقدر امروز انسان معاصر بدون یا ابا صالح غریب است. اللهم اجل لولیک الفرج، خدا نگهدار به امید دیدار یا علی.